سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أنفسكم. خير مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید و فرزانگان ارجمند. انشاءالله این نشست چهارم و نشست آخر بحث ارتقای کارآمدی در نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که جناب آقای دکتر صدرا نظریه ای رو که تولید کرده بودند در این چهار نشست ارائه دادند و نشست چهارم در واقع تکمله سه نشست دیگر خواهد بود و من تصدیه نمی کنم و خدمت جناب استاد خواهیم بود با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور عزیزان فریخته و با تبریک ایام خجسته. همونطور که فرمودن این جلسه که بیشترم راهبرد یا سیاست راهبردی یا راهبرد سیاسی معنای عام کارآمدی است. تا کنون سه بس ما داشتیم خدمت عزیزان. بحث و نشست نخست، مبحث نخست ما فلسفه کارآمدی بود در حقیقت. اصلی شناسی و چیستی شناسیش بود، خواستگاه جایگاهش بود که سه تا سوال رو میباز جواب بدیم و داده شد، یکی چرایی، یکی چیستی و یکی چگونگی. که چرا کارآمدی؟ چون خب سبب فعالی پیشرفت ماست. هر کجا کارآمدی شک بگیره پیشرفت صورت میگیره، نشه نمیشه. در حقیقت اون سوژه اصلی کارآمدیه. حتی آدما نیستن، آدمای کارآمد در حقیقت باعث پیشرفت. حالا این پیشرفت میخوام الگو سازی پیشرفت باشه. اگر کارآمد بودیم حل میشه. میخواد عرض کنم حضور شریف تمدن سازی باشه. هر حرکتی ممکنه جای قدرت باشه، آدم باشه، اما کارآمدی نباشه. ولی هر کجا کارآمدی است قطعا، قدیم میگفتن هر کجا آب هست آبادانیه، خیلی جاها آب هست واقعا آبادانی نیست. اما ما جایی داریم گفتیم مثل یزد وسط کویر آب هم نبوده، آب رو از کیلومترها نقل زده، قنات زده، انتقال داده، تصرف کرده در طبیعت. کویر رو با اراده خودش ساخته و بنابراین هر کجا آدم هست آبادانی قطعا هست. ولی خیلی جا آب ممکنه باشه چیز نباشه. ولی آدم هم که میگیم آدم کارا و کارآمد، نه یک سر و دو پا و اینا، هر کسی رو هم نمیگن. آدم های کارا همراه با ساختار کارآمد، با سیاست های کارآمد، کارآمدی به بار میارن و پیشرفت صورت میگیره. بعد گفته شد که چیه؟ گفته شد که اجمالا بهره‌وری اثر بخشی است، افیشنسی و پروداکتیویتی هر دو هست. چگونگیش هم هست که اینجا صحبت شد که هر چیزی کامل تر باشه یعنی رساتر و سازوارتره. مثلا یه ماشین کامل تره که اجزای لازمه داشته باشه و اینا هم هماهنگ باشن و این کمال باعث کارآمدی میشه. بهره‌وری و اثر بخش و کارآمدی و بهره‌وری و اثر بخش کمال بالاتری رو ایجاد میکنه و اون کمال بالاتر بازم کارآمدی بیشتری رو ایجاب و ایجاد میکنه. همینطور تلک الایام نداول بین ناس که قرآن میفرماید به صورت تداولی هم افزا هستن و حلزونی و مشککن. هم کمال هم کارآمدی مشککه از صفر تا صد، مثل نور دیگه. نور هرچی که بالا میره، نور خورشید روشنی بالا میره، حرارت هم بالاتر میره، حرکت هم بالا میره و اینا همینطوری اینو بالا میبره، نور بازم بالا میره، بازم بالاتر میره. همینطور تا زور، بعد از زور دو مرتبه معکوس میشه. برای این بحث شد. نشست دوم و نشست سوم و نشست چهارم که امروز از چگونگی و دقیقت کار آمدی رو داری بحث میکنیم، یعنی چرای چیستیش رو فرض بفرمایید جلسه اول اجمالا گفتیم، وارد چرای چگونگی شدیم، اما چگونگی زیر ساختی رو یک جلسه بحث کردیم که بازم گفتیم اونش هم زیر ساختیش ضامن زیر ساخت ارزشی، زیر ساخت بینشی یا نگرشی و زیر ساخت عرض کنم منشی یا گرایشی است. تا قرآن اینو میفرما ان الله لا یغار ما به قوم، حتی یغار ما با انفس، انفس عوض نشه قوم عوض نمیشه. پس اول انفس درست چیز داده، تقلیب داده، اما در حقیقت سرش ها عوض میشه، سرنوشت ها رو ساخت ها رو و سرنوشت ها رو عوض میکنه، که اون سرش در حقیقت همون زیر ساخته، درون سازه است، در حقیقت نیروی مولد از اونجاست که اونجا شد. چرا گفتیم که نیروی مولد محرک پیشو و پیشنو و پیشبر در حقیقت همین زیر ساخته، درون سازه، تغییر درون بیرون رو تغییر میده. چیستی؟ کارش کردم مثلا مارکس میگه روابط تولید، امرسون میگه اوضاع جغرافیایی. مثلا طبق نظر امرسون میباست مثلا ما در منطقه یزد اصلا شهر مثل یزد نداشته باشیم، چون طبیعت غلبه داره، شرایط اصلا شرایط اقلیمی، شرایط واقعا زندگی نیست، اما این شرایط رو با اراده خودشو ایجاد کردن، بر شرایط غلبه پیدا کردن، تابع شرایط نشودن، حتی همین باعث شده که یه مداری فعالتر هم بشن. خب اما در عوض مثلا زاکروس مرکزی که این همه امکانات هست، آبوای چهار فصل و امثال ذلك، میباست مثلا ما الان بهترین تمدن‌ها رو داشته باشیم و حالی که ما مشکل داریم. پس اون نظر امرسو درست نیست، نظریه مارکس هم که صرفا روابط تولید کی تولید میکنه؟ همه انسان ها، اونا درستش میکنن. همین نظریه قرآنی درسته، فلسفه کارآمدی قرآنی درسته، و کارآمدی رو میذاره تغییر سرش که عوض شد سرنوشت عوض. کی تغییر سرش میدن؟ حالا میگه دو دسته، العلماء و الحکام، گروه مرجع علماء و الحکام، بعدم میگه علماء العلماء سلطان الحکام السلاطین، امام صادق میفرمه. یعنی در حقیقت تغییر و تحول علمی و فکری، تغییر و تحول سیاسی رو ایجاد میکنه، این تغییر ترین سرش رو دیگرگون میکنه، سرنوشت رو دیگرگون میکنه. گفتیم چیه؟ چون زیر ساخت ارزشی بینشی و منشی پیشرویه، یعنی ما تا واقعا بینشمون پیش دنبال پیشرفت نباشه، واقعا عرض کنم ارزش نباشه برای ما پیشرفت، چیز دیگه برای ما ارزش داشته باشه، قطعا قدم بر نمیداریم، مقاومت نمیکنیم، سرمایه‌گذاری روش نمیکنیم، هزینه‌شو نمیدیم. چگونگی چیم که مطرح شد که توسعه مادی است، یعنی ما هم دنبال آسایشیم، تعالی معنوی است، آرامش نگری هست، با نگاه تویدی، مردم سالاری، انقلابی، یعنی تحولگراست، محافظه کار نیست، شورشگر نیست، ناشکیبا نیست که زود بخواد به نتیجه برسه، اونم این نیست که عرض کنم حضورش اصلا تحرکی نداشته باشه، نه، تحول انقلابی میطلبه. این رو هم اسلامی هم ایرانی این عناصرش رو اشاره شد. مبحث سوم که ساختار رو بس کردیم، گفتیم چرا؟ چون سبب سوریه، سبب سوری و ساختاری است، سوری ساختاری. گفتیم این عناصر پراکنده همین مشت من وقتی این جمع میشه، ساختار چه کار میکنه؟ از اینرسی، از خونسا کردن هم دیگه تبدیل میکنه سینرژی، قدرت تولید میکنه. فقط این نیست که اثر نداره، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. این وقتی این شد، اثر بخشش میره بالاتر، ساختار داده شد، همگرایی ایجاد میکنه، یک عبوری واگرایی، این همه که بس وحدت میشه برای همینه، و هماهنگی میکنه بین اینا به جای که ناهماهنگی باشه، ناسازگاری باشه، چون ناسازگاری نیرو رو خنثی میکنه، و همکاری ایجاد میکنه، تقسیم کار، تبادل صورت میگیره. ببین اینا تقسیم کار صورت گرفته، اینا با هم دیگه اگر همه در یک ردیف بودن، انگشتان مساوی بودن، قدرت رو ایجاد نمیکرد، حتما باید تنوع و تفاضل باشه بین نیرو و نهادها، یک کار اقتصادی بکنه، یک کار امنیتی بکنه، یک کار ارتباط فرهنگی بکنه، یک که با هم دیگه تبادل صورت، اگر همه با هم گندم تولید کنن رو دستشون میمونه، هم افزایی صورت نمیگیره، اما یکی باید گندم تولید کنه، یک گوشت تولید کنه، یکی فلان تولید که چی تبادل صورت بگیره، تعاون صورت، تقسیم کار روش کنه، اینو میگیم، اینم هم همینه. بنابراین چون بسان سازه اورودینامیک که هواپیماست که چیکار میکنه، ارتباط اینا هم افزایی صورت میگیره، یه اجزا میخوره به هم دیگه، میتونه پرواز بکنه و اگر نباشه نمیشه. عرض کردم پس چرایی که مطرح میشه اینه چیه؟ چون عرض کردم سازمندی تجمیع این جریاناته، تجمیع یعنی قطرات آب جمع میشه میشه جریان سازی میشه، جویبار جویبار جمع میشه میشه رودبار، رودبار رودبار بزرگ میشه، دریا میشه، اقیانوس اینطور میشه. قدرت هم همینه، کارآمدی هم همینه. تعبیر خیلی نابی هم عرضت آن در زمینه داره و هم تمثیلای نابی داره که میگه وقتی آمدن توی جمعیت اصلا قدرتاشو مضاعف هم میشه، خود افرادم روحیه مضاعف میگیرن، کارآمدی این کار رو میکنه. یعنی هر فرد دیگه یک فرد قبلی نیست، نه تنها جمعشون، خود فردم دیگه فرد قبلی نیست، باور پیدا میشه، حرکت ایجاد میشه و این کارآمدی فوق العاده میره بالا، سازمندی میکنه، تجمیع میکنه، تعاون میکنه، که اصلا تقسیم کار و تبادل. تا بعضی‌ها که گفتن اصلا جامعه یعنی تقسیم کار و تبادل، یعنی کارآمدی گفتن که بتونی هر چی بیشتر تقسیم کار رو انجام بدیم و تبادل رو بکنیم این میشه کارآمدی. تا جایی که مساوی این گرفتن بعضیا مثل سن سیمون و لوبولون و همسال و تکامل، یعنی مکمل همدیگه عمل کردن نه مکرر همدیگه. چگونیش هم که گفتیم چون بحث ساختار، یک ساختار حقوق و قانونی ما مطلب داریم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. یکی هم نظام سازمانی و اداری و اجرایی. الان تقریبا اگر بخوایم دست بذاریم روی کجا ما ضعف داره کشور، این دوتا ضعف تو قسمت اولی ظرفیت هامونن، سرمایه تو قسمت اولی تا کنون گفته شد. ما توی ساختار حقوقی و قانونگذاری هامون گفتیم که اشاره شد تعدد، یعنی هم نارسایی قانونی داریم هم ناسازواری داریم در این حال، هم رکود داریم هم تورم داریم، هم زیاد قانون داریم جایی که قانون جدی و به در بخوری خیلی جاهامون نداریم که میگیم قانون نداریم نمیتونیم کنترل کنیم، مثلا که اشاره کردیم که نیاز داریم به یک نهضت قانون زدایی، قانونا کم کنیم، شسته رفته بکنیم، اینا شبکه بکنیم، نرم افزارش البته خوشبختانه یه نرم افزار تهیه شده که ما ببینیم تمام قوانین در یک سیستم ببینیم و ببینیم کجا نداریم کجا داریم، بدون توی جدول مندلیف توی پازل بذاریم اینا رو، پازل پیشرفت کشور و الگوسازی کشور اینو ببینیم که الان نیست، الان قوانین ها متعدد متعارض، این مشکلاتی رو ایجاد میکنه، خلل قانونی و ناسازگاری و نهایتا نظر سازمانی و اداری و اجرایی که دیگه ما الان میدونیم، الان نمونهایش رو خواهیم دید تو سیاست های اداریمون که ما از نظر سازمان واقعیت قضیه نظام اداری و نظام بوروکراسیمون هنوز موروث به اصطلاح قبل از انقلاب، ما اصلا تحول انقلابی ندادیم، ما نظام اداری و اجراییمون رو ادامه دادیم، هی وصله بر پینه دوختیم، یه وزارتون رو جمع کردیم تقسیم کردیم بدون اینکه یک فلسفه اجرایی رو داشته باشیم، چون فلسفه اجرایی نداشتیم با نگاه کارآمدی هم نبوده، هی تجزیه ترکیب کردیم، جمع و تفریق کردیم، هی پینه بر وصله دوختیم که اشاره شد که نیاز از حتما به یک تحول تا حد انقلاب اداری ما نیاز داریم، چون بزرگترین مانع در اینقدر الان حرکت انقلاب تا حد استحاله خطر به اصطلاح انقلاب رو تهدید میکنه نظام اداری و اجرایی بود که نمیذاره این ظرفیت ها بروز پیدا بکنه. مثال ما میزنیم، آخر حرفم اینجا بزنه وارد بحثمون بشیم، میگیم انقلاب اسلامی با این زیرساختایی که گفته شد حکم موتور بونگ 747 رو داره، اینقدر قدرت تولید میکنه، اما گذاشته بود شاسی جیان، شاسی اجرایی بود جیانیست، جیانیست که مال مثلا چیز قبل از انقلاب، یعنی چیز مدل مثلا 449 هم هست، بعد حالا تکون میخوره جلو نمیره، چرا نمیره؟ نمیره که شاسی رو باید تقویت کنیم و اصلاح کنیم. تعبیری داره خواجه نصیرالدین طوسی، میگه این حکم اسب عربی رو بریم باش خاک بکشی، کود بکشی، کود پن بکشی تو چیز اسب عربی که الان بعضیشو 30 میلیارد قیمتشه الان، سلام علیکم، این باید کورس بده ما بریم چی باش خاک، میگیم کار داریم میکنیم، ولی نظام اداری داره کار میکنه اما همین مشکلاتی که ایجاد میکنه. و تعبیر دیگه که ما میکنیم مثل اینکه مثلا بونگ 747 بذاریم از میدان امام حسین مسافر بکشیم تا فرودگاه مهرآباد، فارگیم بعد از فرودگاه مهرآباد تکاف کنه بره اون سر دنیا، اینجا درگیریم، بعد هم میزنه دیوارها هم خودش زخم زیلی میشه، هم دیوارها رو خراب میکنه، بعد میگه چرا اینطور میشه، خب این هواپیما برای اینا طراحی نشده، هواپیما طراحی شده که بره پرواز کنه. الان ساختار یعنی این زیر ساختایی که ما داریم، این ظرفیتایی که ما داریم برای پروازه، اما ساختار ادراییمون برای همین میدان امام حسین تا فرودگاه مهرآباد، دیگه بالاتر نمیتونه ما رو این ببره. این ساختار زمینگیرمون میکنه و هزینه ایجاد میکنه، انرژیامون رو هرز میده. عرض کنم و اشاره هم کردیم شما تفاوت مثلا بنز با پیکان نیست که مثلا اون 4 چرخ داره مثلا 6 چرخ داره، این بنزین فلان استفاده میکنه، نه همین هم بنزین خونه، اما این 50 لیتر میزنه، 50 لیتر میزنه، این با 50 لیترش 20 لیتر در 100 کیلومتر همش میکنه دود دم و صدا پیکان، اون تبدیلش میکنه به کیفیت و حرکت. و عرض کنم تفاوت اینه، این سازه تبدیل میکنه، اون نمیذاره، تکون میده و اینا رو باید حل بکنیم. و آخرین بحثمون که امروز در خدمت عزیزان هستیم که راهبرد ساختاریه. حالا اجمالا اینا رو عرض کردم به سیاست میگم، الان میگم چرا به کلمه سیاست رو صاف نمیگیم به اینا. اگرم بگیم سیاست‌های راهبردی راهبرد است ما، پس ساختار مطلب داره، کشور ما نارسه و ناسازگاری داریم و سیاست‌هامون مطلب داریم که مشکل ایجاد میکنن به جای اینکه رفع مشکل بکنن، نمیذاره حل مشکل بکنیم. یعنی مشکلات اقتصادیمون، مشکل سیاسیمون، مشکل فرهنگیمون، مثلا اقتصاد رکود تورمیمون چیه؟ ما اشکالمون توی منابعمون نیست، توی نیرو انسانیمون نیست، توی ظرفیتامون نیست، تو چیه؟ تو سیاست اقتصادیمونه و تو ساختار اقتصادیمونه. ساختار اقتصاد مشکل داریم و سیاست یا نارسان یا ناسازگارن که نمونه ها رو الان میبینیم و ببینیم راه حلایی هم دارن، بسیار راحت میتونیم اونا حل بکنیم. فقط کافی نگامون از حالات محافظه‌کارانه و یا تندروانه افراطی و اینها برداریم، منفی بافی نکنیم، عرض کنم حضور ساده انگاری هم نکنیم، مثبت اندیش یالا مثبت اندیش باشیم اما ساده برخورد نکنیم. چه کار کنیم؟ عرض کنم حضور نقادانه نگاه کنیم و عرض کنم انقلابی برخورد بکنیم، یعنی واقعا تحول بخوایم بدیم، تحول بدیم به راحتی هم قابل تحوله. حالا گفتیم چرا چیزه؟ برای اینکه سبب سوری اینا راهبردی هست. ما یک سبب سوری ساختاری داریم، یک سبب سوری راهبردی داریم. سبب سوری ساختاری اینه، هواپیما رو میسازیم، این ساز است، اما این دن هواپیما میخواد سفر بکنه از اینجا بره اونجا، اونم چیه؟ اونم یک ساختار باید داشته باشه. این سفر، سیر سفر یک ساختاری داره، سیر پویاست، یعنی مکانیک ایستا نیست، داینامیکه. مکانیک چیه؟ پویاست، متحرکه. چون سیاست کارش اینه. گفتیم چیه؟ چون سیاست راهبردی، کاربردی، اجرایی سازی، اداری تا جاری سازی هستش. ما تو اینها هم سیاست راهبردیمون، هم سیاست کاربردیمون. سیاست راهبردیمون نیست که مجمع تشخیص تا رهبری ابلاغ میکنه، اینو سیاست راهبردی هست. سیاست کاربردیمون نیست که مجلس برنامه های 5 ساله، 1 ساله و قوانین عادی، اینو در سیاست قالب قانون داره. سیاست اجرایی و اجرایی سازی، قوه مجریه کارش اجرایی سازی، اینو سیاست میده، سیاست اجرایی که اسمش میذاریم دستور عمل، آیین‌نامه اجرایی و چی و مقررات بهشون میگیم. مجلس رو میگیم قانون، اینو میگیم مقررات. و عرض کنم حضور شریفشون اداری تا جاری سازی، اونی که مردم بخش خصوصی بخش عمومی داره انجام میده، اونم یه سری قوانین خاص خودشو داره، اون هم جاری میکنه، جریان سازی میکنه تو جامعه. این نهایتا مردمن که کار میکنن، بخش عمومی و بخش دولتی که کار میکنه با نقش راهبردی، کاربردی و مدیریت اجرایی کشور رو داشته باشه. قوه مجریه کشور در خود مردمه. تو جنگ کی جنگ میکرد؟ دولت جنگ میکرد؟ خب مردم میجنگیدن. اما دولت چه کار میکرد؟ سپاه و بسیج و سپاه و ارتش چه کار میکردن؟ مدیر اینا رو آموزش میدادن، تجهیز میکردن، سازماندهی میکردن، فرماندهی میکردن. فرض بر اینه. ولی مردم در حقیقت قوه مجری دفاعی ما بودن. اصلا فلسفه بسیج هم همین بود. که حالا ما این رو باید ببینیم. وقت چگونگی شامل همینه، کارگزاری سیاسی شامل سیاست گذاری و سیاست مداری رو هر دو هست. در بخش توسعه اقتصادی، سیاسی، اما اجتماعیمون و فرهنگی هست که نکات گفته شده که ما باید بریم به طرف از سیاست همه کار و سیاست همه کارگی بریم به سیاست ستادی، نه صفی. لزومن عرض کنم ما متأسفانه بسیار سیاست گذاری سیاست صفی هست، سیاست ستادی نیستن. و چه کار بکنیم؟ ما با سیاستمون باید هدایت و پشتیبان، هدایت و حمایت کنیم جریانات رو، نه ما دخالت میکنیم یا ول میکنیم به حال خودش، یا دخالت میکنیم خودمون میریم چی؟ عرض کنم حضور شرکت میزنیم، یا ول میکنیم به حال خودش. شرکت ها رو این دفعه باید پشتیبانی بکنیم، نقدینگیشون فلان حل بکنیم، نمیکنیم گرفتار مشکل میکنیم. اما سه تا دو تا کار میکنه، هدایت در واقع با هدایت هماهنگی میکنه، به اضافه چی حمایت میکنه. حالا حمایتش چیه؟ لزوما مالی نیست، قانونی، همه اجازه بدیم قانون گذاری کنیم. این اجازه قانونیه، این خیلی قدرت زیادی است. ما نباید ببینیم که مثلا دولت باید، حالا میبینیم تامین کننده منابع باشه، تضمین کننده منابع ولی باید باشه. از دولت رو باید ببریم از تامین کنندگی منابع، اون میشه دولت رانتی، میشه تضمین کننده منابع، میشه دولت معمار. نه همه کاره نه هیچ کاره. الان مطلب اصلی ما داریم همینه که تو ساختار گفتیم. سیاست ما باید همین باشه، سیاست هدایتی، سیاست حمایتی، نه سیاست دخالتی، نه سیاست عدم دخالت، که اینو بهش میگیم سیاست هم هدایت. روبروی سیاست دخالت چی؟ همه دولت ها اماکن سوسیالیستی، یا سیاست عدم دخالت دولت های سرمایه داری که میشه سرمایه سالار. عملا سرمایه سالار هستن، دولت ابزاریست و شرکت سامیست مال سرمایه داران، مال حزبا، حزبا مال شرکت های یا اسلحه سازی یا فلان. عملا یا سرمایه سالاری میشه دولت، یا میشه دولت سالاری. اگر ما بخوایم نه دولت سالاری بشه نه سرمایه سالاری، باید اینا رو حل بکنن ساختارم سیاست هامون رو. وقت سیاست به جایی که سیاست دخالت باشه یا سیاست عدم دخالت باشه، نمیشه سیاست هدایت. آخرین جمله رو بگم در این قسمت که تکمیل بکنم بحثم رو. معمار نقشش تو ساختمون چیه؟ اصلا دخالت میکنه معمار یا عدم دخالت دست میذاره دخالت نکنه؟ نه، زمینی که نقش رو از اول کار نقش داره تا آخر کار نقش داره، همه جا هم حاضر و ناظره، اما دست به سیاسفید هم میزنه یا نمیزنه، یه چکش نمیگیره دستش، یه جوش نمیکنه. اون باید نیرو بدن، مردم باید انجام بدن، دولت باید معمار پیشرفت کشور باشه، سیاست معماری بکنه و معماری سیاسی بکنه کشور. خوشبختانه این مدل رو که شما چیز میکنی که این ما میگیم چی؟ همین نقش کارگزاری، نقش راهبردی دولت. دولت کارگزار باید باشه، نه کارپرداز، نه کارگزین، نه همه کارمند دولت، نه عرض کنم حضور شریف شما دولت ابزار سرمایه داران. اگر میخوایم اینطور نشه، دولت معمار، مدل معماری، کل رئیس البناؤن، دل بناؤن، کی رئیس بنان کیه؟ معمار. فارمی داره مطرح میکنه، میگه دولت نقشش اینه، علم سیاست، علم معماری کشور. بله، ما الان داریم میگیم حالا میخوایم معماری بکنیم، گاه معماری ساختار میخوایم بکنیم، خود هواپیما رو بسازیم، گاه میخوایم سفرش رو معماری بکنیم که مثلا از اینجا بلند شه بره تا مکه، برنامه ریزیش بکنیم. این دوتا میشن. پس دقیقا ما میخوایم اگر نگاهمون از این بره، ما الان حقیقتا نه ما در ایران الان هم سیاستامون، سیاستگذاریمون، قانونگذاریمون جناب سوادی تایید میفرمایید، و هم ساختارامون شطر گاو پلنگی. یعنی از کنم حضور همه کارو هیچ کاری، جایی که باید همه کاره باشیم مثل معمار، از اول تا آخر تر سیاست گذاری کردن، تر جامعه رو دادن، یک بعدم بسیج منابع کردن، بعد هدایت اینا، بعد هماهنگی، بعد اینکه نظارت کنه، کنترل کنه، استانداردسازی کنه، استاندارد رو بالا ببره، کشورهای اداره بود. نه، یه جایی چیز میکنیم، یه جایی ول میکنیم، بانک میشه بنگادار، ولش کردیم، وقت نقدینگی بخش مثلا صنعت رو با تامین کنیم، ول نمیکنیم، وقت خودمون میریم چی کارخونه میزنیم. اینا رو بعد، اینا هم یه چیز لاینحلی نیستن ها، به راحتی هم قابل حلن. اینا رو حل کنیم، کشور همون ظرفیتاش بروز پیدا میکنه، واقعا وارد الگو سازی و تمدن سازیش میشه. یعنی هیچ مانعی واقعا نداریم جز همین مسائل ساختاری و راهبردی. خب وقتی این راهبرد هم شامل راهبرد مهندسی هست، مهندسی پیشرفت و سیاست‌های در حد مهندسی، یعنی نهادسازی و نظام‌سازی باید بکنیم، نهادهای لازم رو ایجاد کنیم، نهادهای زائد رو حذف کنیم، هماهنگی بین این ایجاد کنیم، همون کاری که معمار میکنه، مهندس میکنه. بعد راهبرد مدیریت هست، مدیریت پیشرفت و مدیریت راهبردی، راهبرد مدیریت و مدیریت راهبردی، هر دو. چون سیاست از آن استزار داره، حالا اشاره میکنیم، از خود دوستانم استفاده میکنیم، هم سیاست گذاری هم سیاست مداری، هر دوست. سیاست هم راهبرد هم فراینده، سیاست فقط راهبرد نیست، فرایند هم هست، فرایند سیاست همون سفر هواپیماست. بنابراین تو قسمت چهار تا کار که کار ویژه داره، بسیج منابع میکنه، دوم سازماندهی منابع باید بکنه، چهارم پیشبرد بره اداره بکنه، میگیم اجرا بکنه، و چهارم نظارت و کنترل بکنه. که این بحث نظارتی رو الان میبینی اشاره میکنی که ما چه مسائلی داریم. حتی نظارتی ما نظارتی کارآمد نیست، نظارت پیشرفت نیست، ضد پیشرفته. اول وقتی میگیم نظارت یعنی مچیری نه دستگیری. حالا که ناظر معمار چه کار میکنه؟ از اول نمیذاره تا خراب بشه، میگه بنا خراب کردی. نظارت میگه بنا نکن خراب میشه، اونطور میشه. میبینه که میبینه اگر این آجر رو کج گذاشت تا سرای میره کج، از اول جلوشو میگیره. میشه نظارت پویا و پیشگیرانه و دستگیرانه، نه مچگیرانه. دوم، ما الان نظارتی که میکنیم نظارت به جای فرایندی رو انجام میدیم، به جای که برایندی رو انجام بدیم و برآمدی رو. خروجی رو در نظر نمیگیریم، که حالا اینجا خوب من اشاره بکنم دیگه. به جای که ببینید مثلا میگیم آقا این 100 میلیون تومان جناب آقای سوادی، جناب آقای فلان، جناب آقای برو این عرض کنم حضورش 5000 جلد 6000 تا 10000 جلد کتاب رو بخر. لیست کتاب میدیم یا بهش میگیم برو کتاب بخر. هزاری بند میذاریم از مجلس مسببه تعیین میکنیم تا دولت آقا روز تعطیلی نباشه، عرض کنم این فاکتور اینطور باشه، از عمد نگیری، از خالت نگیری، از کی نگیری، از کی نگیری، آشنا اول نباشه، دوم نباشه، هزار اینا رو میگیم ها که هیچ کدوم اینا نمیتون کنترل کنیم آخرش. اما آخر نمیپرسیم که شما کتاب رو خرید یا نخرید. اینا فهمیدی؟ هیچ وقت نمیبینیم نتیجه چی شد. اینا رو همه فرایند رو چیز میکنیم. و حال اینکه ما باید بریم به اون طرف که عرض کنم بگیم خروجی شو چیز انجام بده. آقا من این 100 میلیون به شما دادم، این 10000 جلد کتاب رو میخوام، این لیست معماری کارو میکنه، اینو میخوام، تو مثلا میخوام برو بمیرو بدم، کار ندارم چه کار میخوای بکن، از هر کی میخوای بگیر، برو از هر کی میخوای بگیری برو بگیر، مهم اینه این کتابا رو با این کیفیت با این قیمت من شما میخوام. حالا اگر شما، من گفتم 100 میلیون دادم، شما رو تونست اینجا رو رفتی از آشنا چیز کردی فلان کردی 90 میلیون گرفتی، 10 میلیون سود کردی، 5 میلیون مال تو میشه هدیه، میشه این رشوه نمیشه، این زده بند نمیشه، برو کمتر خریدی 5 میلیون تو رسما قانونا شرعا عرفا مال تو، 50% مال من، هم من سود کردم اونو به رش از رشوه باز داشتم. چرا؟ چه جنس مخدم هم کیفیت اما با قیمت پایین‌تر. اما الان چی کار میکنیم؟ میرم جنس بونجول رو به ما میزنن آخرش با قیمت بالاتر هم میزنن، اون همش تبدیل میشه به این، مثلا میگیم فساد فلان. خب اینو با یه مدل، اینکه حضرت رسول گرامی میفرمایند من هدیه میگیرم و رشوه نمیگیرم، ما چون تبدیل به هدیه نکرد تبدیل میشه به رشوه. اما شما بیا قانونمندش بکن، بگو آقا شما اگر هر اندازه برای کشور صرفه جویی کردی یا هرتون درآمد تولید کردی، این درصد شما شریک، این هدیه اصلا پاداشته. و چطور میشه دیگه؟ رشوه نمیشه که، رشوه تبدیل میشه به هدیه. ما باید سیاست گذاری و سازه کار بدیم. الان سیاست گذاری نظارتی ما عمدتاً ضد اینه، یعنی هدیه رو تبدیل میکنه به رشوه، حالا که رشوه رو ما باید تبدیل کنیم به هدیه، پاکش کنیم، زندگی پاک باشه. وقتی رشوه آمد تو زندگی به تا آخرش چی میشه؟ عرض کنم اینا ببینید عزیزان، سازه کارا این کار رو میکنن، ولی آدمامون بد نیستن ها، سیاست هامون اینو خراب میکنن. یه سیاست درست، یه سازوکار درست اینا تبدیل میکنه. چطور سیر رو تبدیل به سازندگی میکنیم؟ به تعبیر خواجه نصیر طوسی، با سد سازی جلو سیر رو میگیریم، تخریبش میگیریم، تبدیل به آب و مار میکنیم، تو زمین آبادانی میکنیم. سیاست اینه که چیکار کنیم؟ تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم. حالا بس که برای من اینا هستش. آخرین راهبرد این قسمت هم آسیب شناسی و آسیب زدایی که من نمونه همینه. مثلا ما الان سیستم نظارت تو کشورمون باید آسیب زدایی آسیب زدایی ولی کلکم راه بشن و کلکم از همه دیگه نظارت بکنن، ولی این سیستم ها که اصلا امکان نداره نظارت بکنه. کل نمونه هایی رو ما عرض میکنم، خود سیستم باید خودش رو کنترل بکنه. اگر فکر کنیم نهادی بذاریم کنترل بکنه نمیشه، سازوکار باید بدیم که خودش اینو انجام بده. خب بریم رو بخش کارمتصاد راه برده. اولا سیاست رو چون دیم با رشته مومنه، رشته هممونه، اما از اون استدلالن که سیاست سهل ممتنه. سیاست رو از هر ننه من غریبه بپرسه پشت قافم یه چیزی میگه که خیلی با صاحب نظری که اون سر دنیاست تفاوت نداره، سهل ممتنه، همه میتونن تعریف کنن، اما واقعا وقتی واردش میشی ممتنه. گفتم یک جلسه که آقای انیشتین میگه سیاست از فیزیک اتمی به مراتب مشکل تره. حالا ما میخوام اینا رو مطرح بکنیم. گوه ببین با یک سیاست درست چه میشه؟ چه آبادانیش که از باران، رحمت باران الهی رحمتش بالاتر. چرا؟ برای قرآن این همه خداوند نعمت به بشر داده منت نگذاشته. اما من علی الذین، برای امامت داده منت نگذاشته. برای امامت و رهبری منت گذاشته یا نگذاشته؟ اونجا منت گذاشته. این همه نعمت داده منت نگذاشته به بشر. اما این منت داره. یعنی این قدری که خداوند منت گذاشته برام که من امام برای شما چیز کردم. یعنی سیاست گذار و سیاست مدار چیز کردم. برای همینه. از باران رحمت الهی هم رحمتش بالاتره. امامت نظام للامه، رحمتی که اون داره که اصلا معلومه که نداره. خداوند در حقیقت به قول معروف انسان رو خلق کرده و انسان با سیاست شر میسازه، کشور میسازه، دولت میسازه، تمدن میسازه، با همین کار میکنه. خب این سر چیز هم آیه فارابی هم توی اول کتاب موسیقی کبیرش تو مقدمش میگه اسهل العلوم ریاضیاته، پزشکی، مهندسی، ریاضیات سخت‌ترین علومه. چرا؟ میگن اینا با مجردات سر کار داریم. اغمز الغموز میگه سیاست. همینی که این همه سهله، همه در موردش صحبت میکنه، این همه چیزی که میگه فارابی میگه اغمز الغموزه. چرا؟ چون با جان انسان‌ها، با جان جامعه، جان انسانی سر کار داریم که خود انسان سهل ممتنه. حالا ممتنش بری که اصلا کسی، حالا میخوام اینو سازماندهی بکنیم، ارودینامیکش تشخیص بدیم، مدیریتش کنیم، مهندسیش کنیم، آسیب شناسی معلومه که دیگه چی میشه که. انیشتن هم اونجا میگه، میگه چرا اینطوریه؟ میگه برای اینکه ما تو فیزیک اتمی با معادلات یک مجهول سر کار داریم درجه دو و پارامترام ثابتن. ای مثلا گفتیم عدد پی همه جا عدد پیه، 3.19 3.20 نمیشه، تو کره مریخ باشه، ما باشه، گذشته باشه. اما میگه در سیاست اولا با معادلات درجه 3 به بالا مواجه هستن، یعنی میره بالا، فراز و فرود دارن تمدن ها. اینا رو باید مطالعه بکنه. شما الان تمدن ایرانی بارها فراز و فرود داشته، این نمیشه با این معادله چیزی نی، فراز و فرودش میره تو معادلات درجه 3 به بالا، دو دیگه نیستن. ملا صدرا میگه، میگه حرکت و پیشرفت در جامعه انسانی انعطافی است، یعنی چیه؟ قوسه، خطی نیست. اینا رو اداره، اینا رو افاده میکنه. بعد آیه چیز میگه که بعدم چیه؟ معادله در دو به بالا. بعد یک مجهوله نیستن، چند مجهوله داریم؟ آدم مجهوله، جامعه مجهوله، حاکمان و اینا همه مجهوله. با چند مجهول همزمان سر کار داریم. از اون مهمتر چیه؟ پارامترام ثابت نیستن. مثلا شما میگه حاکمیت، شما میگه امنیت، الان امنیت برای شما میزان ضرورتش با امنیت مثلا برای عراق یا مثلا افغانستان، شما در فازهای متفاوتی هستید. شما الان از فاز امنیتی در واقع میشه گفت گذشتین وارد فاز الگو سازی شدید. اون حالا فاز هنوز امنیت، این به معنی شما امنیت نباید داشته باشید. تمام بیشتر جدی‌تر باید اینا، ولی فازتون عوض شده. لذا شما الان اگر میگی دو نفر اینجا عراقی ایران نشستن میگن امنیت، دو درک دارن از امنیت. یه درک ندارن. مثلا چطوریه؟ مثل کسی از موز خورده، الان تا حالا اینقدر خورده، غذا خورده، موز خورده، یکی اصلا گرسنه است اصلا نخورده، حالا موز رو میبینن دو تا برداشت داره از موز. مطلوبیتش فرق میکنه با هم دیگه. این اصلا آب از لب دهنش اصلا چیز میشه، مشمعز میشه، موز رو میبینه. بنابراین تو فیزیک و شیمی با این حرفا سر کار نداره، ولی توی علوم سیاسی، تو سیاست، سیاست گذاری اینا باید در نظر بگیریم. اگر نگیریم دوچار مشکل میشیم. ما در چه فازی هستیم؟ بعدم امروز اگر حاکم تعریف کردیم به معنی مثلا دو سال دیگه یا دو ماه دیگه بازم تعریف کردیم همونه، عوض میشه محتواش، اما عدد پی همه جا ثابته. حالا شما با این سر کار دارین، هم سهله هم ممتنه، هم عمومیه هم تخصصی، که چی؟ فوق تخصصیه. برای همینه که گفتم فقط و فقط و فقط معصوم عالم سیاسته و سیاست العباده، غیر معصوم در حقیقت فاضل سیاست عالم سیاسی نیست. اینا که ما میگیم فضل سیاسی. برای همینه که ما فقط معصوم رو عالم سیاست میدونیم و سیاست العباد میدونیم. یعنی هم دو چیزی که ما میخوام بحث بکنیم، معصوم فقط، چون نه عمق انسان و جامعه رو میشناسیم، نه خودمون از نظر عقل، هم نظر تقوا و چیز در تاثیر نفسانیت هم هستیم، چیزی نیست، نمیتونیم اونگونه که باید و شاید. لذا امام علی هم میفرمه من لا یسوس و نفس لا یدرک السیاست، و یا تعبیرش عکسش میگه من یوسوس و نفسه یا درک سیاست، کسی که نفسش رو سیاست کرده سیاست رو میفهمه حتی. پس وان اینا که ما خیلی میفهمیم، خب خیلی چیزا شو اندازه خودمون داریم میفهمیم، این فضله. این علم به معنای حقیقی و یقینیش این نیست، حالا اون معصومه، ولی در حد غیبت و در حد تکلیف اینا داریم کار میکنیم. خب حالا سوالی که ما داریم، سیاست چی عزیزم؟ دوستان یک کمکی بکنن، همین سهل ممتنه که داریم. تدبیر. تدبیر یعنی چی؟ دبر امره، چون هم تدبیر خاص گرفته شده، هم گفتن تدبر، تدبیر، اداره، هر سه هم هست. که تدبر گفته شده طراحی، یعنی چشم اندازا و چالش ها و خط مشار روشن کنیم. تدبیر گفتن چیه؟ برنامه ریزیه، یعنی اولویت بندی کنیم. یک، همین ها یعنی سیاست. دو، امکان سنجی کنیم، امکان تو چیه. سه، زمان بندی بکنیم، در چه فاز زمانی، حالا 25 ساله، 5 ساله، 1 ساله، 50 ساله، زمان بندی باید بکنیم. این سه تا که به طرح اضافه شد میشه برنامه. حالا میخوام اجرا کنیم که قسمت اداره شه، اونم خودشیه که اینجا شوشور بسیج منابع باید بکنیم، سازماندهی بکنیم، یعنی خود اینها اینا رو در بر داره، بعد نظارت رو کنترل کنیم، هم باید مهندسی کنیم، هم باید مدیریت کنیم، هم باید آسیب شناسی رو مرتب بکنیم. ها یه چیزی که تموم میشه، مثلا خلبان میگه والا پرواز داد دیگه میخوابه، نه، لحظه لحظه باید اینا رو چک بکنه، حالا یا سیستم چک بکنه یا خودش یا دستیارش برای اون باید چک بکنه که لحظه هواپیما اگر از تعادل خارج شد چی میشه، سقوط میکنه لحظه ای هم. یا آن اینه که با قول حاجی نصیر طوسی میفرماد که ممکنه یک از کنم دینی، یک مکتبی، یک چیزی بیاد یک دوره هواپیما رو ساخته، بعدا سازنده هواپیما بره بمیرم، حتی چیزی نمیشه. اما خلبان چی میگه؟ هر اصل رو مدبری باید. خلبان چیه؟ نمیتونه که مثلا میگیم خلبان دیگه یک کافیه، حتی برای اینه که ما میگیم مرجع باید زنده باشه. زنده بودنش فلسفه‌اش اینه چیه؟ چون مدیریت سیاسی داره لحظه لحظه است، با چیز قبل فرق میکنه. اینا همه خب، پس تدبیر و تدبر و اداره و اینا تو این فضا دیگه چیه میتونیم بگیم؟ همین چیزایی که میگی، همین راهبرد که میگی،
راهبرد
سیاست، عین سیاست ها، عین اهداف، خط مشها، فلان بحث، همین بحثایی که میکنیم. اگه بخوام دستبندیشو بکنیم، سیاست هم راهبرد، هم فراینده. هم راهبرد یعنی خط مشها رو نشون میده، ارائه طریق، نقشه راه رو نشون میده، هم ایصال مطلوب میکنه، میبره به طرف هدف، میگه دو تا کار رو میکنه، میگم نبوت و هر دو اما ادات دیگه، ولی دو وجه داره. این اجمالش اینه. پس هم سیاست گذاریه، هم سیاست مدار. میگه پیامبر سانه و معصوم میگه سیاست العباده. سیاست العباده یعنی مجری سیاسته، سیاست رو پیاده میکنه، هم سیاست گذاری میکنه، سان سنت گذاری میکنه، نهاد گذاری میکنه، انجار سازی میکنه، سازمان میده. و این که میگیم کارگذاری، دو تا وجه داره، هم سیاست گذاری هم سیاست مداری. اینا رو بنابراین سیاست همیشه راهبرد، هم فراینده، فرایند رو چیز میکنه. اینا داشته باشیم اجمالا. اما نکته ای که وجود داره علارغم اینا، کارکرد سیاست چیه؟ از اون روی این به ما کمک بکنن. تا حالا صحبت کردیم، پس در حقیقت هم راهبرده، هم فراینده، اما راهبرد و فرایند فرابردیه، یعنی از وضعیت موجود در حال پس این نظام سیاسی است. این نظام سیاسی است. بله. در وضعیت حال. حالا ما با قدرت باید اینو با کلمات باید بکشیم. بعد ما رو میخواد ببره به وضعیت ب. از چالش ما به چشمنداز میخواییم بریم. چشمنداز همه چیه؟ حالا یکی میگه کمال مطلوب نمونه ها چی؟ این در آینده است. وضعیت الف در حال به وضعیت ب در آینده میخواد ببره ما. هر تعبیری که از آینده داشته باشیم دیگه بحث جداگانه. خب این رو که از اینجا تا اینجا میخواد ببره، این رو میگن سیاست. در تعابیر هم اسلامی هم تعابیر اصلی لاتین در این افلاطون،
راه برده از اینجا به اینجا. بعد چگونه را ببریم؟ این چگونگی این بشه میگن سیاست یا پلیسی. این میگن پلیتیک، این میگن پلیسی. که
ابن سینا میگه که چگونگی تدبیر شهرها غیر از تدبیر شهرهاست. جناب استاد ما یک مورد تدبیر شهرها که گفتیم درسته، اما چگونگی تدبیر شهرها غیر از چه خود شهر. تدبیر اینه، اما چگونگی تدبیر معنی هم اینو میگن چیه؟ چگونگی تدبیر شهرها، چطور میخوایم بریم؟ یک بار رانندگی میخوام از تهران بخوام یک چگونه رانندگی بکنم؟ عرض کنم با سرعت مجاز، سریع، کن، چی؟ چگونگی غیر از خود چیز هستش. اینا رو داشته باشیم. حالا خود چشم انداز چالش رو وقتی میاریم داخلش میشه راه برد. این خودش سیاست این رو دارن میگن. کاری خلبان کاری نداره که مثلا میخواد از تهران تکاف کنه بره مکه بشینه. آیا مکه رو بشناسه، تهران رو بشناسه در سفرش تاثیر داره؟ نه. اون فقط خلبان کارش یه خلبانی بکنه. از تهران بلند شه بره فردگاه امام، بلند شه بیرون شهر، بره بیرون شهر چه زیاد بشه. درست اینه؟ اما عرض کنم این کسی که میخواد خود مردم چی؟ مردم یه مقدار برای چی میره مکه؟ یه چیزی باید بشناسه که بره مکه. چرا میخواد بره اینا؟ اما بشناسه غیر از خلبان. اون کسی که کارمون داره از اینجا رو تو همه اینا چون میخواد بره اینا رو بگرده. فرق میکنه اینا سطوح فرق میکنن. از کنم از اون لذا اگر میبینید بعضا اختلافات وجود داره. بعضا میگه از اینجا حتی میگن بعد اینو بعد حتی میگن بعد اونو بعد بشینید. حتی اونو بعد بشینید. که اینها رو اجمالاً میگیم مبادی، اینا مظاهر سیاسی هست. کنش ها و روش های سیاسی اینجان، مبانی و زیر ساخت های اینجان که اینا باید تغییر پیدا بکنه. اگر زیر ساخت ها و ساختار ها چیز نشد که نمیشه.
اینا رو میگن خاجناتی تعبیر دار کرد وقتی دانشمند های خاجناتی تصدیل کرد تو اساس پیبا که اینا میگه غایت سیاسته، اینا غرض سیاست. غایت سیاست مثلا پیشرفت سعادت دنیاوی، غرضش چی؟ سعادت تفکر اسلام سعادت اخروی. غرض ما سعادت اخروی است، اما غایت ما غرض یعنی هدف نظام سیاسی و دولت در اسلام چیه؟ کارآمدی در اسلام فلان، هدفش اینه که به سعادت دنیوی برسه. اما چون ما تفکر توحیدی است، وقتی که دنیا مزرعه آخرته چیکار میکنه؟ غرض ما آخرت، ولی غایت ما با اونش فرق نمیکنه. غایت ما اونه، غایت ما تو غرض ما تفاوت داریم. اون غایتش همون غرض ما، غایت غرضمون فراتر از غایتمونه. اینا رو میگیم هدف فعل، هدف از فعل که غایت باشه. اگر میبینید عرض کنم حضور شما بعضن ظاهرا اختلافاتی در تعریف سیاست و حدودش وجود داره ناشی از این تفکره که مثلا بعضی اینو میگیرن بعضی اینو داره میگه بعضی اونو داره میگه. اینا مثلا اصخایی میکنم اخوان صفا میگه از سیاست ولی مثلا اخوان صفا میگه از سیاست و استصلاح الخلق، اینو خلق میگیره به ارشاد هم، اینو میگه ارشاد میگیره من العاجل، عاجل عجله یعنی چی؟ یعنی موجود، یعنی چیزی که جلومون جلو چشمونه گرفته بگه الان عاجل. عاجل یعنی چی؟ آینده آرمان هدف هر چی بگیری. ما یه کلی میگیریم که شما هرچی بذاری توش دعوام اینا نباشه، ما داریم فنیشو بحث میکنیم. قدر مطلق سیاست اینه، اما سیاست مثبت و منفی داره. سیاست یا بالا میبره یا علائلی به قول رضا تنمان یا بالا میبره یا پایین میاره و یا صفت درجه تو میکنه، یا پیشرفت رو تک ساعتی میبینه یا پیشرفت رو دو ساعتی میبینه یا پیشرفت رو تنازعی میبینه، داروینیستی نگاه میکنه. اینا دیگه سیاست نسبیه، به تناسب اهداف سیاست ها عوض میکنه، ولی اصلشون فنیشون قدر مطلقشون همه یکیه. خب پس اینو داشته باشیم رد چیم. اما کارکردشیه خیلی مهمه. بعضی دانشمندان ما رو کارکرد چیز کردن اینجا مطرح شده، البته بحث های مطرح شده تو مطرح هست که غالبا تعریف کردن. ابن سینا میگه سیاست رو باید تدبیر العام، خیلی ها تفسیر کردن منظور تدبیر مدیریت امور عمومی.
و اونی که واقعیت قضیه مدیریت عمومی امور مد نظره، نه مدیریت امور عمومی تنها. حتی امور خصوصی ترین امور یه جنبه عمومی دارن، مثلا ارث یه جنبه عمومی داره، سل اثباتی دو نفر پدر مادر از دنیا رفته ارث رسه بچه هر چی میخوان با هم دیگه انجام بدن بدن هم دیگه همه بدن یه خاری برادر. اما اگر اختلاف کردن یکیشو گفت من بیشتر سهم باید بگیرم میرم چی دولت ها وارد میشن، در دنیا هم همینه، در سلبی ها دولت ها وارد میشن جنبه عمومی پیدا میکنه، اونا قانون داره قانون میگن برای این اساس باید ارث توزیع بشه، کودک همینه، خانواده همینه، اینا که این خود خانواده که ولی حقوق خانواده جنبه عمومی هم داره، اون جنبش سیاست ها وارد میشن. بنابراین اگر بخوام کامل تعریف کنیم باید بگیم سیاست عبارت تدبیر یا مدیریت عمومی امور، که مدیریت وقتی میگیم مدیریت شامل هم تدبیر میشه هم خود اجرای اینا میشه، یعنی تدبر و تدبیر و بلا. خب اما عرض کنم حضور شریف شما در رابطه به اینکه کارکرد سیاست چیه، دوستان اگر کمکی میکنن ببینید، فارابی یه بحثی داره که میگه سیاست عبارت از اینه، دقت بفرمایید اینجا بحث میکنه، میگه کارکرد سیاست، کارکرد سیاست فرصت سازی برای کشور، فرصت ها رو و تهدیدها رو شناسایی کردن که اینجا تفصیلش آمده، چه کار کنه، چه طبیعی چه ارادی انسانی مدنی، مدنی میگه چه اقتصادی چه سیاسی چه فرهنگی، شناخت فرصت ها و تهدید ها. فرصت ها میگه چه کار کنه، اول تا میتونه اون چه خوب و نافع و سازگار در ساده انسان موثر است اینو چه کار کنه بهره گیری بکنه، یعنی یک فرصت ها رو و تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی رو یعنی مدنی رو شناسایی کردنه، اینها رو فرصت ها رو حفظ کنیم، استفاده حداکثر از اینا بکنیم، از حداکثر این فرصت ها همونطور که مثلا لاک میگه فلسفه سیاست و فلسفه دولت اینه که حداکثر منفعت برای حداکثر افراد، ایشون میگه حداکثر استفاده از حداکثر فرصت ها، این معنی سیاست نه حداکثر منفعت برای حداکثر افراد. خب وقت فلسفه دولت هم چی میخواد شد، همین خواهد شد دیگه، فلسفه نظام سیاسی همین خواهد شد، میگه حداکثر استفاده از حداکثر فرصت ها، بعد در اینا افزایش اینا و بدون بی افزاید باقی بگذارد و بدون بی افزاید، الان تو مد هست، و اما آنچه هم زیان آور است، تهدیدها، تهدیدها چه کار کنیم، تهدیدها میگه اگر چیه در جهت سودمند کردن آن کوشش کنه، یعنی چی تهدید رو تبدیل رو فرصت بکن، حد اکثر تبدیل حد اکثر تهدیدها به حد اکثر فرصت، چطور مثل همین سیل با تدبیر سدسازی تبدیل میشه به سازندگی ذخیره میشه. خب اقتصاد هم همینه که الان ما مشکل اقتصادی داریم، چیه؟ رکود تورمی، مزارش یا زارش، زارش بیکاریست و گرانیه، این مزارش هم نشانه شناسیش، اما وقتی میریم داخلش، داخلش چیه؟ مشکلش این چیه؟ تب ما چیه؟ رکود تورمی داریم، رکود باعث میشه که بیکاری ایجاد بشه، تورم باعث میشه که گرانیش با هم ایجاد شده. خب علتش چیه؟ علتش که نقدینگی تولید شده تو کشور مثل آب، به جای که سد بسازیم رو زمین هدایت کنیم کانالیزه کنیم مدیریت کنیم رفته تو چی؟ اومده سیل شده، ولش کرده اومده سیل شده. گفتم یه جلسه این آب رو که من میخورم اگر بره تو میری تو معده مایه حیاته، اما همین آب همین جناب آقای اکبری داره الان چای مینوشه، چای بره تو نای بره، یه دفعه سرفه حواسش نباشه یه سرفه‌ای بکنه بره تو نای، بره تو شش چیکار میکنه، میفته به سرفه بعد خفه میکنه یا نمیکنه؟ دقیقا همینه، فرصت شده تبدیل شده به تهدید، نقدینگی برای کشورها فرصت، مثل خون تو بدنه فرصته، کشورهای جنوب نقدینگی ندارن، کشور شمال نقدینگی دارن زمین جذب ندارن، ما هم نقدینگی هم زمین جذب دارن، هر دو فرصت هم برای ما، زیر ساختم ساخته شده، انقلاب اختیار داده دست ما، جنگ دفاع ثبات به ما داده، دشمن غیظ و داره ادعا آدم داره جرأت و جسارت نداره، اون داره تهدید میکنه با بمب اتم آورده اونجا موشکاتون اصلا کنو هیچی نیست، داریم بحث الگو سازی پیشرفت و نمیدونم کارآمدی داریم میکنیم، اینکه همه فرصتن، اما تهدید شده چطور شده، یه جایی رفته تو تقاضا به جای کاری تو تولید، میرفت تو تولید اشتغال تولید میکرد و وفور تولید میکرد، رونق میشد، ضد تورم ضد رکود بود. الان درست خودش شده رکود تورم. پس چیکار ما باید بکنیم؟ سیاستمون اینجا باید روشن میشه. ما تهدید با بی سیاستی هم یا سیاست غلطمان تبدیل شده به تهدید. حالا با سیاست درست باید چیکار کنیم؟ تهدید و تبدیل به فرصت بکنیم. چطور امام جنگ رو تبدیل به فرصتی کرد برای باور و خود باوری، اینکه میتوانیم و باید اینو باید انجام بدیم. اینکه مقامات مرتب میگه اینو اینا مثبت نگاه کنیم. اینجا میگه چیه فارابی؟ اون چه میاد به نیکی بنگرید، منفی نبینید اینا رو، مثبت نگاه کنید، ببین چطور تبدیلش کنم. مثبت اندیش باشین، ساده اندیش نباشین، ساده لوح نباشین، اما منفی باف و هراکلیت هم نگاه نکنید، به همه چی منفی نگاه بکنید. آقا ببینید این خداوند اینو چطور میتونیم تبدیل کنیم، تبدیلش کنیم، این میشه سیاست. حالا اگر من دیگه هیچ بحثی نکنم ها، همینو که کرد چیز کرده باشیم به نظر میاد ها یک یک ببینیم چطور چه تهدید داریم، چطور میشه تبدیلشون بپرسن. هی بریم جلو. حالا ما چند نمونه رو با هم مرور میکنیم که ببینید چطور میتونیم اینا بهترین فرصت هم برای ما عرض کنم. و میگه در جن اگر ممکن نشود در از بین بردن اونها کوشش کنند. یعنی چی؟ فلج اطفال رو و با رو تا اون رو نمیتونیم تبدیل فرصت کنیم، ریشه‌کنش میکنیم. درسته؟ اینم سیاست چیزمون میشه. همین سیاست بهداشت میاد سیاست بهداشت سیاسی و بهداشت اقتصادی میشه، همون میشه. میگه و یا در تقلیل اون اگر نتونیم از میمونه حداقل تقلیلش بدیم، مثلا زلزله رو، طوفان رو دیگه دست ما نیست که، و چی از خانم حضور شهری سونامی فلان بهمان اینا رو خود دیگه بیایم چیکار کنیم؟ مقاوم سازی تو گسلا نسازیم، اقتصاد مقاومتی بکنیم، سیاست مقاومتی، فرهنگ مقاومتی کردیم، خب معلومه که مقاومت بکنه که سیاستمون سیاست مقاومتی میشه. توی قسمت سوم مقاومتی میشه، دقت بفرمایید. اگر قسمت سوم رو بیاریم اول بازم اشتباه داریم میکنیم. سیاست اول باید چی؟ از خود فرصت ها استفاده کنیم. سیاست دوم سلبی هامو باید چی کار کنیم؟ از تبدیل کنیم به فرصت. الان نگیم آقا تحریم ها مقاومت میکنم ازش میگذریم، باید بگیم تحریم ها رو تبدیل به فرصت میکنیم. این تفکر باشه، نه که مقاومت بکنیم که بگذریم. خب مرتب برای ما بهانه در میان مسئله ایجاد میکنن، نه تبدیل کنیم به فرصت. اون کوتاه میاد وقتی میبینه اتفاقا من معتقدم میخوان میدونن که ایران ظرفیت رو داره، میدونن ایران داره میره رو سر کار آمدیش، و اگر رفت تمدن سازی میکنه، این که میگم با سند و با شاهد، اما میخوان ذهن ما رو و مسئولین ما رو منحرف کنه تو چیزی که ما مسئله حاشیه‌ای جناها و که مسئول جدلن، دانشگاه مسئول جدالن، مسئول همه سخنرانی و مصاحبه و هر مصاحبه هم کلی حاشیه، اونم میان روی مشغولی، اون میخوان مشغول کنن که ما متوجه نشیم چه ظرفیتایی داریم. میتونی وزیر خارجه آلمان آمد در جلسه خصوصی گفت آقا وزرای خارجه کل کشورها گروه دویس به اضافه وزار دفاعشون به اضافه ارتکانم بزرگ کارشناس 150 نفر، گفت وزیر خارجه امریکا آمد گفت ایران عرض کنم حضور شریف ابرقدرت معنویه. من این نقل قول از وزیر خارجه آلمان میکنم که ایشون از وزیر خارجه امریکا میکرد. ایران ابرقدرت معنویه، داره ابزار به دست میاره، دنبال ابزاره، دارم میرسه به این قله ابزار. اگر رسید دیگه کارش نمیتونه بکنه، هم معنویت داره هم ابزار داره، مادیت رو داره. وقت این میگیره دنیا رو، این مدل میگیره دنیا رو، چون اون خلای معنوی داره دیگه، مادی بالا خیلی پیشرفته است، خلایش معنویه. بعد که ایشون گفت من عنوان مقدم الوزرا اینو من رفتم سیز کردم، چون با ایران خیلی چیز با کینگر خیلی چفت با ما و اینا، بعد عرض کنم گفت من بهش گفتم که آها شما میخواین بریم با ایران بجنگیم، بجنگیم. ما اروپا همسایه جان اسلام هستیم، 52 میلیون مسلمان تو اروپا هست، همه اینا پارس از ایران میگیرن، ما نمیتونیم با ایران چیز کنیم، ما میتونیم مثلا مذاکره انتقادی بکنیم فقط، هی بگیم آقا مثلا حقوق بشر رعایت کنیم، بیش از این نمیتونیم جلو بریم. شما میخواین بریم با ایران بجنگید، بریم بجنگید. غرض من اینه، ببین مسئله اینه، حتی اینان همه بهانه است، همین طور این روزا این اتم و فلان این نیست، میگه داره ابزار رو میگیره. اگر گرفت این میخوان ذهن ما رو چیز کنه که وارد اینا نشیم، که ما میتونیم به راحتی اینا رو حل بکنیم. خب من فکر میکنم من فکر کردم قسمت اول میتونم یه مقداری عرض کنم نمونه هایی رو چیز بکنم از قسمت دوم اگر اجازه بفرمایید من چند نمونه رو ارائه بدم بعد دوستان انشاءالله سوال بکنن که حالا اینا رو ما به عهده خود عزیزان میگذاریم فقط چند نمونه رو ما نگاه بکنیم حالا راهبردی رو آوردیم من چند راهبرد رو برای نمونه عرض میکنم خدمت شما یه راهبردش همین بود که بحث نقدینگی است ما به جای این که الان فکرمون و سیاستمون باشه که چیکار کنیم نقدینگی رو مهار کنیم نقدینگی رو مدیریت کنیم تفکرم از مهار نقدینگی باید بره چی مدیریت نقدینگی مدیریت مهار نقدینگی یعنی سرفه درمانی بزنم تو کمرش سفرهش بخوابه نظام چطور نه آقا آبی که رفته تو سیز برش گردونی توی معده تو تولید هدایتش کنی اونم سازوکار خودش بودی که تعدادش اینجا اشاره کردیم چرا گفتیم اگر وارد سیاست مهار شدیم سیاست انقباضی رو پیش میکنیم سیاست انقباضی یعنی دولت هیچ گونه چیز تزریق نکنیم یعنی رکود رو تشدید میکنیم و رکود فسادش تو بیکاری و فقره از تورم بیشتر تورم گرانیه ولی کار از درآمدم هست نظام چطور میشه الان یه تفکر وجود اولا یه مقدار متصاب بی برنامگی هست دوم یه تفکر وجود مهار نقدینگی نه ما باید بریم به طرف چی مدیریت نقدینگی عرض کنم حضور شریف شما و حساب کنید ما 1600 هزار میلیارد نقدینگی تولید شده تو کشور هست 20% اینا دست دولته 40% اینا دست بخش خصوصیه و 40% اینا دست نهادهاست و بنیادهاست خود این به نظر من فرصتی است یعنی تا حالا در طول تاریخ ایران دولت اصلا رانتی چون نقدینگی دستشه که الان دولت اراده میکنه نمیشه چرا نمیشه؟ برای اینکه نقدینگی جای دیگه است. دولت باید بتوانه با این 20% نقدینگیش اون 80% رو مدیریت بکنه نه با این 20% کار بکنه الان با 20% کار میکنه اینو باید نگاهشون که گفتیم اول من مدیریت اجرایی و عمومی باید ورداریم دولت حالت اجرایی باید باید چه کار کنم؟ معماری بکنه در حقیقت معمار قضیه باشه نه مجری اگر تفکر روی این همین مطلب رو که الان داریم مثال میزنیم شما این رو نقدینگی فرنگیان نگاه بکنید نقدینگی شما فرنگ هم همینه ما تولید ارزش زیادی میکنیم اما دولت فقط میخواد مثلا با ارشاد نمیشه فرنگ کشور رو چیز کرد سازمان تبلیغات مثلا چه نقشی توی تبلیغات چیز مدیریت نقد چیزمون داره چرا میخواد خودش کار کنه بله شما میخواد خودش کار بکنه سازمان شده ستاد باید بشه دولت ستاد باید باشه هدایت و حمایت کنه فعالیت ها رو خودش اصلا وارد نشه نه وارد میشه میگم من خودم باید تبلیغ کنم تبلیغ دولتی هم خود این میدونی تبلیغ شد از کسی گوش نمیده نمیتونه هم اینا رو پس بنابراین وقتی اینا رو میگم این همین مثال رو شما در رسال سیاست یعنی در اقتصاد شما ممکنه برای تو تبلیغ ما همینطور که ما رکود تورم در اقتصاد داریم فرهنگ ما هم رکود تورم میداریم یعنی قدرت تولید ارزش‌های معنوی ما به هم ایران هم مثلا بالاست اما نهادهامون تسلط ساختار سیاست هم نارسال ناسال باره نمیذاره این بروز پیدا بکنه منحرف میشه همین مشکلات چیز رو ایجاد رکود تورم شما ممکنه تعجب کنید سیاست ما رکود تورم میداریم چرا مشارکت و مطالبه مشارکت بالاست اما ساختارامون و سیاستهامون مانع چیزه و این مشکل ایجاد میکنه و نمیذاره این ظرفیت‌ها بیاد بیرون وقتی نیومد بیرون جوان کجا میره نظرش کارهای عموم بره دنبال مسائل شخصیش و مثلا دختر بازیش و فلان اینا شما میگن میتون کنترلش کنی سیگار الان یه مسئله ایه سگگردانی یه مسئله ایه اینا رو همه کی نذاشیم کار بشه انرژی ها میره جای دیگه یه جای بعد انرژی ها هزینه بشه انرژی داره دیگه شما اگر اینجا انرژیشو هدایت کرد تو بخش عمومی میاد خودشو نشون میده بارورم میشه بارورم میکنه به تعبیر عزت آقا جوانها رو به عنوان سرمایه و فرصت نگاه کنیم نه تهدید الان خیلی ها چون تهدید نگاهش میکنن میگه نذاری بیا نیرو هم همینه اگر فرصت نگاهش کنیم مثل بس اول که کردم خب حل میکنیم که پس نقدینگی رو چیز بکنیم این که گفتم راهبرد عمومی سازی عرض کنم راهبرد مدنی سازی ارجای سازی و امور خصوص سازی به معنای اینکه عمومی رو در نظر بگیریم و دولتی سه بخش دولتی عمومی و خصوصی اتفاقا اگر ما بخش عمومی نداشته باشیم چون بخش عمومی مشکل داریم، بخش خصوصی شک نخواهد گرفت. یعنی اصل 44 چرا پیاده نمیشه؟ و 43 چون ما بخش عمومی ضعیفی داریم. اشاره بکنم این رو از نظر اقتصادی دارم مثال میزنم چون ملموسه، اما این همین جناب دکتر زاهری تو بس فرهنگی هم همین، نهادهای عمومی فرهنگی ما ضعیفن، نهادهای عمومی سیاسی مون که مثلا احزاب باشن ضعیفن، حزب خصوصی نیست، دولتی هم نیست، عمومیه. چون ضعف داریم این انرژی ها، این مطالبات نمیاد دستبندی بشه، کلاس بندی بشه، تبدیل به سیاست بشه، اجرا بشه و تعارض ایجاد میکنه. یه مثال من بزنم، ببینید الان مثلا بودجه دفاعی ارتش امریکا، وزارت دفاع امریکا امسال 716 میلیارد دلاره. خب این که نمیتونه بره با شرکت های کوچه کوچه قرارداد 1 میلیارد دلار، 2 میلیارد، 100 میلیون، 200 میلیون ببنده. با دو شرکت، مثلا شرکت فلان توی داده پردازی است، بنیاد نه راکفلر، بنیاد رند، راکفلر چون شرکت چیز هستن خصوصی هستن، رند، بنیاد رند چیه؟ کل مطالبه یک دفعه 300 میلیارد باش قرارداد میبنده. بعد اون چه کار میکنه؟ اینو تخص میکنه تو تمام دانشگاه سراسر دنیا و امریکا، اصلا دولت درگیر نمیشه، دولت فقط یه قرارداد بس با این پیمون مدیریتی حق بالاسری بهش میده. وقت اون چیکار میکنه؟ میره قرارداد میبنده شرکت خصوصی. خصوصی مستقیم نمیتونه وصل بشه به دولت. دولت مثل ولت، برق ولتاژ 20 ولته، فشار قویه. این لامپی که من میزنم 220 اگر وصل کنم میسوزونه اینا رو. این در حقیقت چیه؟ مثل این چیزا هستم که میزنیم، نیروگاه میزنیم تبدیل میکنه 20000 رو تبدیل میکنه به 220 وارد شهر میکنه. ما تو شب 20000 ولت نداریم، اما بیرون شهر 220 ولت نداریم، نمیتونه چون میخواد انتقال پیدا بکنه باید قوی باشه. این چه کار میکنه؟ تبدیل میکنه به 220 ولت وارد شهر میشه. حالا میخواد روی این بشه باید 19 ولت بشه، باید این بشه باید 2 ولت بشه، بازم ترانس میزنه. ترانس نیاز داریم، نداریم ترانس و سیاست های عمومی ما ضعف داریم. یه دفعه ما هم دولتی رو با اون خصوصی نمیشه، خصولتی میشه. برای همینه حالا این دیگه رو میگم، ما باید بیایم آسیب شناسی از بده. ما وقتی نگاه میکنیم کارشناس میگه علتش همینه که دولت هم مستقل نمیشه بخش خصوصی بس کرد، باید وسطش واسطه ایجاد بشه. بعد میره 300 میلیارد دیگه رو چیکار میکنه؟ 400 میلیارد با یه شرکت دیگه اون قصاصات میره تانگ میسازه تو همه چی اون انجام میده، مدیر پیمان مدیریتی میمونه. ما الان تو کشور اولین تجربه که داریم مثلا همین قرارداد خاتم تو بس اقتصادی کلا این خیلی من فلان بهمانه اینا فلسفه‌اش این پیمانکار درجه اوله. پارس جنوبی رو قرار بده کی بگیره؟ شل بگیره. خود دست شل بودن اینا که. بعد توتال فرانسه بگیره. خب چه کار میکنه؟ عزیزان من توتال فرانسه که میگه شل میگیره 85% پول رو خودش میبره. 15 شما رو چک کنی. 15% تخم تو هم شرکت های ایرانی و فلان منطقه ایران. حالا ما اومدیم چه کار کردیم؟ بودیم یه قرارگاه شک بگرفته که این کار رو بکنه. پیمانکار درجه اول باید چی؟ از طرف مورد اعتماد حکومت باشه. از طرف چی؟ باید بخش خصوصی پشتیبانی بده، تخص کنه، خودش هم انجام نده. بله یه مواردی بود ایشون وارد شده خودش شرکت های زیادی زده بود. عزت آقا پیرارسال که رفع ایام عید چیز کرد گفت چرا این شرکت هم زده؟ میگم ببین بخش خصوصی باید داده بشه. که آقای جعفری اعلام کرد طرای زیر 100 میلیارد ما بخش خصوصی اینطوره. نه طرای 100 میلیارد، طرای جاری سازی رو باید بده به همه. بخش خصوصی اگر عمومی نباشه تقویت نمیشه که. کما که حزب نباشه آیا نمیدونم تقویت نمیشه. تو بخش عمومی چیزه همینه. بنابراین بخش عمومی رو جدی باید بگیریم. سیاست های بخش عمومی بسیار مهمن که ما اصلا تقریبا شما خلأ داریم. یه درصدی 100% میگن مثلا فلان تو حتی شرکت کارهای خصوصی رو انجام بده، این غلطه. یا بعضی اصلا مثلا قرارداد خاتم اصلا نمیخوام، اونم غلطه. 85 من واسه شل رو بدم تازه دست بیگانه باشه، دست خودمه. و چیکار میکنم؟ این 85% بگو 10%، 20% 10%، 20% چی میشه؟ این به جای اینکه توپ تانکش مثلا این بولدزرش این لودرش اگر 10 سال بمونه از تجهیزات ساخت میشه دیگه. اینا رو چیکار میکنه؟ مستهلک میکنه، نوسازی میکنه بدون که بودجه به من داشته باشه. این چطور شد چند منظور استفاده میشه؟ هم نوسازی میکنه مرتب، هم مانو آماده است، همیشه جنگ درگیر ولی با همین لوجستیک وارد میشه. اما اگر رفت نشست اینطوری چی میشه؟ نیرو فرسوده میشه که. نه تمام این مانور عملیاتیه، این قانون اساسی هم اصلا پیش بینی شدن و اینا رو باید حل کنی. بله گفتن آقا عرض کنم اون خانم الان تو مجلس میگفت آقا وقتی که سلاح و سرمایه یک جا جمع میشه خطرناکه. من میگم 3 چیز جمع میشه، سلاح، سرمایه، اطلاعات. خیلی خطرناکه، همه اینو میدونن. اما شما اگر آمدی واقعا قانون من کردی، قضیه سیاست رو روشن کردی که آقا کارد این اصلا پولی در چیز قرار نمیگیره، شما معمار کسی پول دست معمار نمیده، کارفرما دست معمار پول نمیده، چه کار میکنه؟ بنا که کار کرد جوش کار کرد چیز میگم چیزاش که امضا میکنه میره پول بهش پرداخت میکنه. این چطوریه؟ یعنی ما فاصله بین اطلاعات و اصله و اینم میتونیم اینطور تنظیم بشه، اون خطری رو که بعضیا مطرح میکنن هم چیز کنیم، نگیم مثلا سپاه و فلان، خب اون داره بس قرار چیز تو دنیا هم همینه دقیقا میشه اون مهندسه مثلا مؤسسه رد عملا یکی وابسته به پنتاگون اصلا. اینطور نیست که فکر کنیم خیلی خصوصی خصوصی، عمومی تا حدی که اگه کسی بگه دولتی هم دولتیه، اما کار دولتی نمیکنه، کار واسطه ای میکنه، مثل نخاع عضل ما، نخاع تو بدن ما و شبکه نخاع به مغز و عضل است، عضل ها مستقیما به اعضا وصل نیستن، مغز ما به این شبکه نخاعی مخچه است، ما مخچه ضعف داریم، اینو باید حل بکنیم جو ساختاری و سیاست های مربوطه، اگر حل کردیم روان میشه. یا مثل چیه؟ صف کلاژ نسبت به موتور ماشین نسبت به چرخهای ماشین، صف کلاژ ما مشکل داریم، قدرتی تولید میکنه اما نمیتونیم رو چرخ ها بندازیم، شاسی هم ضعف داریم، قدرت هم این بخش عمومی کارش این بخش عمومی مثل صف کلاژ و در سیستم کلاژ تو ماشین و مثل چیه؟ مثل نخاع و شبکه عصبی توی چی؟ توی بدن جامعه. اگر اینو ما درست طراحی کردیم، کی باید طراحی کنه؟ شما که رشته تو سیاسی، همین که الان داره بحث ساختاری میگم، ساختار شبکه‌ای مون رو باید حل بکنه و ساختار چی مون رو عصبی و سیاست‌های شبکه‌ای مون رو، یعنی هر کدوم سیاست خاص خودش رو داره. بله چش. پس وقتی ما میگیم اصخایی میکنم دولتی سازی، اونجا که گفتم مالکیت دولت، مالکیت عموم، مالکیت خصوصی، یعنی چی؟ مدیریتش هم یعنی سیاستش. من سیاست دولتی نقشش اینه تا اینجا میاد، اینجا سیاست دولتی رو مالکیت عمومی و سیاست عمومی ها چیکار میکنن؟ به خصوصی انتقال میدن و سیاست خصوصی که بازم چه مجلس تصویب کرد چه آیین‌نامه داخلی خودشونه، این چیکار میکنه؟ اینا رو اجرا جاری سازی میکنه، این منابع رو جاری سازی میکنه، کشور مشکلاتش رو به پیشرفت میره. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب استاد. خدمت دوستان هستیم اگر پرسشی دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم
بزرگوار است
محضر جناب استاد دکتر صدرا. یه نکته‌ای که اول بحث فرمایش کردید که از آفات انقلاب اسلامی ساختار و نظام اداری و اجرایی کشوره،
بله
من به این مطلب منتقل شدم که تو طرح حضرت علی فرهنگ عمومی یا مثلا اون بحث مربوط به جامعه پذیری چه جایگاهی میتونه داشته باشه.
بله.
یعنی فرضم اگر ما بیایم سیاست ها رو تعیین بکنیم، اهداف رو تعیین بکنیم،
بله،
راه و دار هم همینطور، اولویت ها رو تعیین بکنیم، برنامه ریزی هم اگر انجام بدیم، آیا مثلا در اجرا موفق خواهیم بود؟ یعنی اگه جامعه با ما همراهی نکنه وقت میتونیم به اون هدفمون برسیم یا نه؟ تو این از این منظر تو طرح شما، یعنی این تو کدوم قسمت ما میتونیم پیداش بکنیم؟
اگر سوال دیگه لازم من پاسخ بدم
سوالات بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد به ارائه بسیار ارزشمندشون، حضرت امام خمینی میفرمان که سیاست دینی یعنی هدایت و مدیریت جامعه جهانی به سمت آرمانهای مطلوب دین. خب اگر این توکاری بخواد نقش بگیره، ما طبعا نیازمند به مشارکت فعال و حد اکثری مردم هستیم.
بله.
سیاستی که امام پیش از انقلاب و بعد از انقلاب و مخصوصا در دوران جنگ پیگیری فرمودن، به این نیازمند به یه هست که ما نظریه دولت داشته باشیم که بتونه دولت کوچک را، دولت معمار که به تعبیر حسادی را به درستی تعریف رو کنه، مختصاتش بیان بکنه،
و همچنین نظریه برای مشارکت فعال حد اکثری مردم داشته باشیم و علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی داشته باشیم که اسلامی ایرانی باشه و بتونه اون داده های درست را شناسایی بکنه و بر اساس اون نظریه هایی که ما در علوم اسلامی داریم بتونه جامعه را اداره بکنه، در حالی که الان ما فاقد همه اینها هستیم. فعلا در این شرایطی که این گونه فقر ادبیات وجود داره، راه حل فوری برای که ما کمک بکنیم ما که بری برون شد از این وضعیت جاری چی میتونه باشه؟ یعنی الان که حوزه در امور سیاسی فعال نیست، دانشگاه ها نوعاً به مسائل کاربرد و انضمامی عنایتی ندارن و دولت هست و مجلس و همین بعضی نهادها میخوان این کارها رو اداره بکنن، به معلوم هم هست که بدون پشتوانه علوم انسانی اسلامی و نظریه های مطلوب کار به جایی نمیرسه، همه چیز داره هرز میره. هی ما اقتصاد که داره رکود تورمی هست ایجاد میکنیم. علل اجاله برای برون شد به دادن امید به مردم که مواجه با این هم مشکلات هستن و کارآمدسازی نظام، چه راه کار عاجلی میتونه مطرح بشه؟ خیلی ممنون.
متشکرم جناب آقای دکتر سوادی. آقای دکتر یوسفی وقت خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از جناب استاد. البته من چون با تأخیر اومدم متاسفانه، شاید سال بی ربطی بشه، نمیدونم حالا توی مجموع گفتار شما. من یه در واقع حالا سوال میشه گفت، هم شاید بشه گفت که پیشنهاد برای حل مسئله است. چون ما تمام این به اصطلاح دستورالعمل هایی رو که برای توانمندسازی اداره عمومی یا دولت بیان میکنیم که این کار باید بشه، این کار باید بشه، ظاهرا یه ملاتی میخواد که اون ملات وجود نداره و اون این هستش که به هر حال یک اجماعی باید حاصل بشه. یعنی اگر اجماع حاصل نشه، ما صد تا راهکار هم بدیم، این راهکارا به نتیجه نمیرسه. یعنی شاید بشه گفت اون زمینه اصلی خیلی از تحولات به سمت توانمند شدن دولت متوقف بر اون اجماعی است که توی کشور ما حاصل نیست. چون معمولا روی کردهایی که بیان میشه، یا دولت ها عرض کنم که به سمت توسعه سیاسی میرن یا توسعه اقتصادی میرن یا امنیت محور هستن، البته همه دولت ها هر ستا رو دارن تجربه میکنن، ولی در یک از این روی کردها در واقع یک اجماعی حاصل میشه. مثلا چینی ها میان روی کرد اقتصادی رو میگیرن و به شدت سیاست رو کنترل میکنن. تو کشور ما ظاهرا این سه تا روی کرد، سه عرض کنم که جریان قدرتمند دارن دادش میکنن، هیچ وقت هم اینها هیچ کدومش غلبه پیدا نمیکنه، یعنی اجماعی صورت نمیگیره. شما توی حوزه اقتصاد خیلی پیش میرید، طرحهایی میدید، مثلا دولت‌های میان برنامه‌هایی را اجرا میکنن، حوزه امنیت اون رو خنثاش میکنه، یا فرض بفرمایید حوزه سیاست اون رو خونسا میکنه، یا عکس هر کدوم از اینا. این اجماع اگر صورت نگیره، این چارچوبایی که ما ترسیم میکنیم ظاهرا به هم چفت نمیشن. و نمیدونم حالا برای این هم ما میتونیم راهکاری داشته باشیم که آیا میشود چنین اجماع، چون یا اجماع باید حاصل بشه یا یک نیروی قدرتمندی مثل کاریزما یا دیکتاتوری مسلح، یکی از اینها باید باشه، یا با قدرت عمل بکنه، یک حالا تو اگه بگیم نخبه گرایانه، یا اینکه لااقل باید یک اجماعی حاصل بشه و این اجماع حاصل نمیشه، دیگه تمام راهبردها عقیم میمونه اگر این اجماع حاصل نشه. نمیدونم حالا بیانم درست هست یا نه.
خیلی تشکر میکنم، خیلی مفید بود. فقط یک بحثی که بحث نظارت شما مطرح کردی بودید و بحث این که خصوصی سازی باید بشه، این بحث نظارت کنی که از نقاط ضعف شاید ما یا کلن جمهوری اسلامی، نظام ما کلن، این که نظارت خیلی ضعیفه و این نظارت این که چطوری باید باشه، شما گفتی خود سازمان باید خودش نظارت کنه، این نهاد جدا نباشه که نظارت انجام بده. یکی اینی که اصلا خصوصی سازی میگید بیشتر بحث خصوصی سازی مثلا خداشون میشن، یعنی مثلا از دولت میگیرن دوباره همون دولت مردم میدن به اطرافیان خودشون، یعنی بازم این گردش نخبگانی که ما همیشه میگیم مطرح نداریم تو سیاست، تو اقتصاد هم همینطور بین یک عده خاص بین خداشون این دوباره این کارا تقسیم میشه و ثروت یا هر سو همون شریکی هم که بین خودشون. این من فکر میکنم بحث نظارت رو اگه بیشتر داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از استاد محترم آقای دکتر صدرا. سوال من اینه که آیا میخوایم تو این جلسه راهبرد هم بدیم یا نه، فقط ما میتوانیم رو میخوایم بقبولونیم و باور کنیم، یعنی به باور برسیم. من میخوام تو موضوع مثلا فرهنگ، اقتصاد، سیاست و موضوعات اینچنینی راهبردهای جزء به جزء بریم جلو. من سوالم متشکرم.
اینا داده اونا که چیز دارن ستاره دارن همه راه بردن. شما تو مد ستاره دارا همه با شما راه شو کسن همه راه بردن که باید پیاده بشه، پیاده شدنی هست.
مثلا مثال زدین فرمودین که تو حوزه اقتصاد ما میاییم به سرمایه گردونی که تو جامعه هست
باره.
میاییم اینو جمعش میکنیم. این باره. خود جمع کردن راهبرد نیست.
راهبرد داده شده.
راهبرد
من الان راهبردای جلو راهبردای شمال فراگیر و کارآفرینی گفته شد چه کار باید بکنم نمونه رو اشاره
می‌کنم. یه جلسه بود آقای مصباحی مقدم تشریف داشتن، ایشون گفتش که راهبرد ما اینه که نفت رو ببریم تو بورس.
بله.
بعد گفتم من اونجا سوال پرسیدم آقای مصباحی مقدم این آزمون خطاست یا نه، آزمون خطاشو پس داده. خب نه ما نتیجه‌ش رو دیدیم و فلان اینا ببرن. اخیراً من دیدم که نفتو دارن میبرن بحث شده ببرن تو بورس
عنوان یک جامعه تجاری رو تجاریشو تقویت میکنیم، تجاری هم دلالی در میاد، تجارت به معنای اقتصادی نمیشه، دلالی در میاد متأسفانه.
حالا من نمیخوام بگم این راهبرد درسته،
حالا این شو آدم بسیار اقتصادی این جزء افرادی واقعا سرش میشه.
بله
واقعا سرش میشه، اما این راه حل به تنه بسته اولا باید باشه. لذا اینجا مواردی که گفته شد ان شاء الله بعض نمونه رو میبینید.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکات زیاد یادداشت کردم دکتر بگم، ولی چون وقتتون گرفته میشه من یکی دو تا رو بیشتر اشاره وار عرض نمی کنم. یه نکته این که عنوان مشکل هست، مشکل وحدت هویتی است حتی در سطح دولتی و حکومتی، حالا بین مردم هم که هست ولی بیشتر ما بس سطح دولتی و حکومتی داریم. ما ببینیم واسه پیشرفت آیا اتحاد درونی نیاز هست یا نیست؟ یک هویت جمعی وحدت آفرین آیا نیاز هست یا نیست؟ اینکه ما بگیم آقا تنها راه مثلا اینه که مثلا ما یک اجبار بیرونی داشته باشیم، آیا این راهش هست؟ یک قفس آهنینی مثلا اون مدلی که وبر میگه، یا مثلا یک نظم سراسر بینی مثلا فوکو میگه ما همچین چیزی، یا اینکه با توجه به مبانی ارزشی که داریم یک هویت وحدت آفرین در مسیر پیشرفت ما ایجاد بشه که یهویی مثلا حالا شما چون اول صحبت رو فرمودید خیلی محافظه کار نباشیم، بحث علمی هم هست، هویت وحدت آفرین ما اینجوری باشه که یهو مثلا یه وزیر لیبرال اونم با این صراحت نیاد کل اقتصاد مملکت رو به هم بریزه و کلی خرابکاری کنیم و بره و بعد تازه ما بیایم حالا اینو تصحیح کنیم. این خودش یه جور مسیر رو خلاصه واسه ما سخت میکنه و حرکت رو کند میکنه. یه مسئله دیگه تو بحث برآمد تو همین جزوه فرموده بودید که تو بحث مباحث نشست‌های چهارگانه یه جمله بود، حالا من جمله رو از رو میخونم که فرمودید نقطه آغاز و محوریت عظیمت الگوسازی پیشرفت هرچه برتر تا تمدن‌سازی نوین اسلامی کارآمدسازی ملی است. حالا من روی مسئله خیلی فکر کردم که یه جمله هم امام داره که مجلس باید در رأس امور باشه، من این دوتا رو گذاشتم کنار هم که ما مشکل اساسی که داریم بیشتر تو بحث قانونگذاری هست، خیلی مشکل هم هست و مجلس باید متخصص باشه. ما الان میبینیم که مثلا خیلی عذر میخوام، مثلا ما تو شهرستان خودمون طرف مثلا یه معلم ساده‌ای بوده، حالا با حفظ حالا ارزش و احترام برداشته اومده شده نماینده مجلس که در سطح ملی و جهانی میخواد قانونگذاری کنه، ما داریم مثلا آیا اصلا راهکاری تو این مجموعه هست که تو این مسیری که ما میریم افرادی که میان به عنوان قانونگذار متخصص و بر اینها نظارتی هم دقیق باشه، حتی بعد از دوره قانونگذاری اینها جوابگوی تصمیمات اتخاذی باشن؟ چون مسیر 5 ساله و 10 ساله که نیست، حداقل 50 سال، 100 سال، 200 سال، اینها همچین چیزی هست یا نیست؟ تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم و دوستان، یه بخش از صحبت‌هایی که بنده می‌خواستم بگم آقای مهندسی مطرح کردن در مورد مجلس بود. من نوشته‌های حضرت علی رو که مطالعه کردم قبلا تو صحبتاتون انگار بود، اگه
ساختار
خاطرم باشه، بله، تو ساختار که مجلس سنا و عوام
اونو انجام بدیم این شو میگیره، درست؟
بله بله، اون بحث بود. یه بحثی بود که یه وقتی آیه عباس عبدی اینو توی مقاله‌ای نوشته بودن در مورد نقص دموکراسی در ایران، ایشون حالا اینجوری مطرح کرده بودن که هم جریان اصلاح طلب که دنبال دموکراسی متوجه نشدن دموکراسی چیه، اینا نهایتش به رأی مردم رسیدن. حالا اگه بتونم لب به کلام ایشونو بگم این بود که اصلاح طلبا بیشتر همین انتخابات رو به قولی دموکراسی میدونن و ایشون حالا یه بله 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 حالا ایشون اینجور مطرح کرده بود بله بله ایشون همین نکته رو مستد مطرح کرده بود که الان ما بدترین جامون شورای شهره، شورای شهر که توش نظارتی هم نیست، هیچ به قولی نظارتی هم توش نیست، مردم مستقیم میرن نماینده‌های خودشون انتخاب میکنن، ولی بیشترین مشکلات و شاید مفاسد و زدوبندها تو همین شوراها داره اتفاق میفته. بحث شفافیت، راهکار برای شفافیت که ما الان میخواییم این ساختارها رو اینا رو به قولی جابجا کنیم یا مثلا راهبرد بدیم، قانون بدیم، اینا رو بنویسیم، اصلا فکری برای شفافیت شده؟ یکی از نظریات تو دنیا اینه که خود شفافیت ناخودآگاه یک کنترل درونی هم میاره، سازمان خودشو کنترل میکنه. موقعی که ما نمیدونیم داخل این شورا چه اتفاقی میفته، چه مذاکراتی اتفاق میفته، چجور به این تصمیم میرسن، چجور به این جمع‌بندی میرسن، عملا هم پاسخگویی هم وجود نداره، نظارتی هم نیست. یه بحثی هم بنده میخواستم بگم در مورد خود وجود شورای نگهبان، در مورد نظارت بر انتخابات و قوانین و اینجور مسائلی که وجود داره. داخل ساختار جمهوری اسلامی نقش شورای نگهبان خیلی شفاف نیست، عملا هم میبینیم که دچار اختلاف هم نظری شدیم و عملا هم خب اختلافات مشهوده. شورای نگهبان چه راهکارهایی براش وجود داره که بر نماینده ها نظارت کنه، مچگیری نکنه، نماینده ها رو آموزش بده؟ یعنی تو فرایند آموزش خود نماینده شورای نگهبان نقش داشته باشه. الان شورای نگهبانی که ما داریم در واقع همون جمله‌ای که فرمودید مچگیر نباشه، در واقع مچگیره، وای میسته اتفاقی بیفته یا بگه من مخالفم. یعنی قبل از اینکه به این مرحله برسه ما شورای نگهبانمون بیاد مثلا آموزش بده، با نماینده در ارتباط باشه، نمیدونم قوانین رو
پیشگیرانه
فعال باشه، باشه، فعال باشه. بله بله، اینو اگه لطف بفرمایید.
خوشبختانه همه عزیزان، بله، نکته خاصی دیگری هست؟ همه عزیزان خواهش میکنم.
مقام معظم رهبر در دیداری که با دولت داشتن، که دولت ها فرمودن که هر کدوم از شما وزرا 1/3 وقتتون برابر نظارت بگذارید. مهمترین کار برای شما یکی همین نکته هست، رعایت این نکته. 1/3 وقت شما برای نظارت. دومی که اون فردی که بعد از خودتون میخواید انتخاب کنید، اون نفر اول بعد از خودتون، اونها کاملا واجد صلاحیت و تعهد لازم باشن. الان ما تو مشکل کار آمدیمون میبینیم که با این هر دو نقیصه روبرو هستیم. یکی نظارت با این همه سازمان های نظارتی که ما داریم ناکارآمد هست، و یکی که اون اشخاص کارآمدی که باید در جایی اساسی و کلیدی قرار بگیرن اینها در جایگاه خودشون قرار نمیگیرن. خیلی عزم.
بله. بسیار سپاسگزارم. نکات بسیار ارزشمندی رو عزیزان توجه و تاکید فرمودن. جان دکتر معلم، وقتی که آیا اکبر معلم عزیز سریع جواب دیم که میخوام من برم، وقتی میگیم دولت معمار باشه یعنی مردم همه کاره، جنگ رو چطور اداره کرده؟ معمولا دیگه اونا که خیلی آزاد آزاد بحث میکنن جنگاشو دولتیه، اما شما جنگتون مردمی ادام جنگتون تو جمهوری اداره کردید، مردم اومدن دولتشو چی شد معمار کرد، قرارگاه خاتم قرارگاه هم شکل گرفت، ستاد پشتیبانی شد، میدونی مردم جنگیدن، اما این چهار عنصر رو حاکمیت اینو که امام دستور دادن، این ترکیب بود که موفق الان تو عراق این ترکیب موفق شد. بعد میگه جنگ تموم شد دیگه نگین فلان، میگه یعنی این ساختار رو ادامه بدید، این مدل رو ادامه بدید، هر کجا ما اینو داشتیم موفق بودیم، هر کجا نبودیم آسیب تموم شد. یعنی مردم همه کارن، دولت چیه؟ دولت معماره. و دولت معماری چیه؟ نه همه کار است نه هیچ کار است. در این آقا همه جا حاضر ناظره و حاضر و ناظره اتفاقا. و چون خودش درگیره نمیتونه نظارت کنه. بعدم خودش رو که نمیتونه چیز کنه. که این رو اشاره میکنم نمونه که چطور خودش رو کنترل میکنه. سیستم باید کار بکنه خودش کنترل بکنه. تو کنترل کننده ها باشی. برای خودت کنترل کنی نمیشه که. عرض کنم. پس اعتماد مردم که جناب سوادی فرمودن نظارت و حتی این تداوم اینه همینه. کرزت ما میفهم اگر رهبری بره فران بره که چیه که ما باید کاری بکنیم که آدم سازی به صورت بگیر چیزی که بره بالا، که من مثالی در جلسه گذاشته از هند از چین زدم. گفتم اگر از من بپرسین رمز موفقیت چین چی؟ تو هیچی نیست. از هر چیزی نسبت به ایران عقب‌تره. سه نسل مدیریت رو این نگاه کنفوسیوسیه. آوردن وارد سوسیالیسم بش کردن، سوسیالیسم رو در درونش خفه سرمایه‌داری ایجاد کردن با این مدل کنفوسیوسی. سه نسل مدیر رو کنار هم دیگه نشوندن. یعنی الان وزیر میاد با شما ملاقات میکنه، جناب آقای سوادی نشسته جلوشون وزیری است که الان وزیر جوانم است. وزیر جوانیه. بغلش پیرمردی نشسته که باش مشورت میکنه طبق نظری انجام میده. این وزیر قبلی. مثل ما ازش نمیکنم بیکاش بگم بفرمایید خیابون گاز بکن. سرمایه های رو که تازه شده سرمایه عزل کنیم. کجای دنیا اینطوریه؟ عرض کنم میخوام بیکاری رو حل کنیم، سرمایه رو میسوزونیم، میخوام مثلا 4 تا بیکاری رو مثلا الله بمانه. ایناست که اشکالاتی حالا میگیم نماینده میاد اینطور میشه. اگر قانون کلان نداشته باشیم جزئی مشکل ایجاد میکنه. بله. بعد عرض کنم حضورش اینو پشت سرش نشسته یه نفر میرزا بنویسه. منشیشه. این وزیر بعدی. از ریز کار در وزارت وقتی میاد هیچ آب از آب تکونه و ادامه میده پلکانی میره بالا، اما ما پاندولی رفتار میکنیم. اینطور اصلا نیست. این مطلبمونه. آدما از اینا بپذیریم ضعیف نیستن. همین جنگ در گرفت چند تا سپهسالار سلشکر داشت، اون که سلشکر مشکل که یار فرار کردن یا فلان، همین بچه روستاها و بلان همت ها و نمیدونن تاج دین و از چیز زین دین و اینها مگر چیزی دیده بود؟ ایمان و عمل صالح چیز شد، رفتن یاد گرفتن شدن سپهسالار شدن. باور کن نیروهامون ضعیف نیستن، اما نهادمون ساختارمون ضعف داریم، سیاستمون ضعیفن، خوب استفاده نمی‌کنیم. اینا با این امام انقلاب کرده، با همینا جنگ رو مدیریت شده، با همین زیر ساختای کشور ساخته، با همین اگر مثبت درون همیناست، اما باید اینا رو حل بکنیم که وقت همین پلکان جلو میره نمی‌کنیم. اینا رو که میگیم باید حل بکنیم. آیا حل اینا مانع خاصی وجود داره؟ نه. آیا حل اینا کسی مخالفه؟ کسی؟ نه. اما اینا باید انقدر بگیم که ذهنم بیاد که پلکانی باید رفتار کنیم، بگیم پاندولی رفتار کنیم. همین. الان برای شما میگیم پاندولی رو داریم رفتار میکنیم. تا حالا نمیدونستیم مثلا پاندولی رفتار میکنه. و پلکانی باید رفتار کنیم. مصدق الله ما بینه. بله دولت قبل نخونه پله بعدی رو بذاریم. نه خراب کنیم دوباره از صفر. که جلسه قبل گفتیم ساختاری سیاست ها هم همینه، پاندولی هم. که من اونجا نظام سیاست ها رو گفتیم و سیاست های نظام رو، هم سیاست خودش یک نظامی داره، هم نظام الان میخوام سیاست نظام جمهوری اسلامی، همه اینا باید مکمل هم دیگه باشن و مستدام باشن. اگر نبود این مشکلات ایجاد میکنه، نیرو سوزی میکنیم. از کنم این که فرمودن جناب ظهیری، بله ببینید قطعا اگر اون از شک نگیره، ولی یک بار از میگیم نسخه نداریم، یک بار نسخه پیچیده شده میگیم اون نسخه هم داریم. عرض کنم من فکر نمی کنم واقعیت قضیه معانه و مخالفی داشته باشه، اما باید پیگیری بکنیم. من هر چی رو که رسیدیم دنبال کردیم جا انداختیم، حالا 100% مقدار زیاد جا افتاد. حالا اگر احتمال کنم ما با هم باشیم، جریان ساز الان تماس گرفتن مثلا دانشگاه باقلون، اونا میخوان همین جریان سازی بشه، گفتمان سازی بشه، مطالبه میکنن دیگه. دیگه فردا نمیگه نماینده قوم هر که باشه، میگه کسی باشه که کارا باشه. افکارمون میپذیره عزیزان ما، ما باید بگیم، ما میریم میگیم آ نماینده یا مثلا باید فلان باشه، چپ باشه، راست باشه، فلان باشه. آقا چه جمهوریت باشه، چه اسلامیت باشه، چه ایران باشه. اگر کارآمدی نبریم بالا همه ضرر میبینن، اما کارآمدی رو بردیم بالا لعلکم تفلحون، هم ایرانیت سود میکنه هم اسلامیت، هم باید باور به این برسیم دیگه. شما الان در دوره اول شورای شهر تهران یا کشور میرفتن راجع به شخصیت‌های شاخص رأی دادن، همه سیاسی، اوکی چی؟ اما دوره بعدش به سیاسی رأی ندادن عمدتاً، چیزا بله هنوزم یه مقدار به ورزشکار و هنرپیشه میدن. باید بپذیریم که اینها هم یه گروه مرجعن، مثلا یواشای کسانی که به درد شهر میخوره، بگن مجلس میخوره، مردم مشکل ندارن، ما وسطای جناها که انتقال میدیم مشکل داریم. میگیم اینا چون بنده خدا اینو میگم، میگم آقا شاخص ما الان نیاز ما اینه، روی شاخص مردم رأی میدن، اینو مصلحت اینه برسه، بنابراین اینو داشته باشیم. اینو که فرمودید اقتصادی و سیاسی اینها، این آقای خاتمی یه روز به من میگفت که شما میر مجلس برای چی؟ اصلا چرا رفتیم مجلس؟ شما نباید بریم فلان. من گفتمش حاجی، یعنی قبل ریاست جمهوریش بود، حاجی اگر من یه نظریه دارم نرم تو مجلس جا بندازم جا نمیفته، ما مجبوریم یه چیزی خودمون. بله تو دنیا نظر جدا میدیم، میرم تو مجلس جا میدیم، هنوز ما نرسیدیم. الان کسی که ایده میده یه خلاقیت خودش برای تولید کنه، حتی وارد بازار بشه، ولی اونجا ایده رو گرفته که کسی فقط ایده پردازی میکنه، ایده رو میگیرن ازش میبرن تولید میکنن، ما این کارو هنوز نرسیدیم. خودش تولید باید ادامه بده، اون ارزی توسعه میدن، خودش اینه ارزی باید توسعه بدیم. رفتم یه جایی رو افتتاح بکنیم، واقعا هم کار عظیمی کرده بود، همون تو مسیر چیز بسته بندی سورتینگ اینا نداشتیم، تو کشور نداشتیم، ما صادر کنیم سورتینگ مرکبات اینا، ما صادر کنیم، زده بود بسته بندی و دسته بندی اینا خیلی خوب شیک واقعا. بعد با وزیر تاوان که رفتم مثلا برای افتتاحشون گفتم ببینید فلانی، شما میخواد توسعه بدی، ارزی توسعه بده، نه یه دفعه بری طولی توسعه بدی، بگم حالا بسته بندی میکنم برم مثلا باغم مزرعه مثلا پرتقال بخرم، یا برم تجارت کنم، اینو بذار تاجر، اونو بذار چی باغدار، تو فقط توی چیز بسته بندی تنوع بده، چیزا جدید ببر، ارزی توسعه بده. یه چند ماه نگذشت مادرش زنگ زد که این بدبخت شدیم فلان، رفته زندان افغانستان 7 8 میلیارد رفته زیر بار. چرا رفته باغ رو خریده بود؟ میبره گول خورده بود، یعنی خود میاد خود من چون منم میرم میخرم، مگه چمه اون مرد حسابی، این که میره باغ داره ولی نگاه میکنه بو میکشه میفهمه امسال به قول من وشه یا وشن یا فلانه، میفهمه سواد نداره ها، اما میبینه من دیدم سواد نداره، میگه امسال بارون میاد مثلا بارون زیاده اما مرتع نیست، عین همون حواس ناسا میگه اون درست نمیشه، این میگه درست میشه، یقینم دارم ها، میرم میپرسم فلان ناسا رو گوش میدم ها، اونو گوش یقینم میدونم اینو، و اونی که میگه میشه، مثلا میگه امسال بارونش کمه ولی سرماش زیاده، چه میگه تابستون مرداد تابستون، میرم از کجا میگم از بوی هوا میشنوم، تجربه داره، عمری زندگی کرده با این طبیعت. خب این چه آیه دکتر ارزی توسعه رفته به طولی، اون یکی رفته وارد تجارت ورد برد اوکراین برده بود پولش نداده بودن ورشکست شده بود زندان افتاده بود، اون مرد حسابی اون که میره میدونه پیچ خما رو میدونه، شما فوت فن تنها نیست، فوتش مهمه تو کار. بنابراین اینه که ما باید ولی مجبوریم که طولی بریم. من با خاطر خودم اگر من نرم نظرم جا بندازم مجلس خود چیکار بکنم؟ بعدش هم اصلا پیچش رفته بودم بس قبلش که اونا گفتن میخوان رئیس جمهور بشه یا نه، میگفت که نه فلان میخواست، بعد اومد دیگه رفت لبنان که بعد آیه کروبی اومد میخوان ایشون رو کاندید بکنیم اینا، گفتم بابا آخرین کسی که باش بودم من بودم، پرسیدمش گفت نه میر حسین میاد تو سن من نمیام، رفت لبنان بعد میخواست عربستان بره، الان عربستان هم اصلا نیومده ایران، آخرین حرف من باش زدم گفتم من کاندید نمیشم، اینا گفتن نه فلان شده بهمان غرضم اینه. خب اینو بنده خدا گفتم حیفه، این اولین حرفی که به من زدن، گفتم حیفه ایش آدم فرنگیز درگیر کار سیاسیش نکنه، بذارین هم کار فرنگیشو بکنه. حالا آوردیم مثلا غرضم اینه که بعضی وقتا مجبوری اما نباید این کارو بکنی، خود این یک ساختاری است که باید بدیم، اینا رو باید حل بکنیم. اقتصاد سیاست فرنگی هم درسته کاملا از کنم حضوری، لکن اینجا همه سیاست ها نوشته شده، یعنی همه اینا لازمن هر کدوم باشه. بله آقای ماتن محمد به ما میگو به خود بنده که آقا ما اومدیم توسعه اقتصادی رو از خراب بریم، فرهنگی و سیاسی رو ول کردیم، جا به جا قدرت فلان رو ول کردیم، چین هم فقط توسعه اقتصادی رو، ابرقدرت اقتضا میکنه، ولی الان مردم وضعش خوب شد مطالبه قدرت میکنه. یه علت که الان پیش میشه 1230 چین فرو میپاشه، چرا؟ برای بسای فرنگی و بسای سیاسیش مشکل داره، اقتصادی جلو میره و ما این ستا رو با هم جلو بردیم، هزینه‌اش هم دادیم، ولی اولویت بندی باید چیز بکنیم. الان حضرت آقا گفته مثلا اقتصاد اینو باید اولویت بدیم، نه اصالت. اصالت مطالعه فرنگی مونه، اینا همه برای فرنگ ما باید باشه. اما چیه اولویت ما؟ الان چیه باید این باشه؟ این وقتی بیا وضعیت بین اصالت و اولویت قاطی باید نباید بکنیم. این میکنیم، اینا باید حل بکنیم، قابل حل. بله اینا باید من و شما باید باز کنیم، رسانه هامون، روشنفکرانمون، دانشمندانمون، صاحب نظر اینا باز کنن که اینا رو جلو ببریم. بس نظارت که فرمودن کاملا درسته، اما سرکار خانم فرمودن و بقیه عزیزان، اما عرض کردم واقعیت امر اینه که حالا اشاره میکنیم ما سیستم دولت رو چنون درگیر کردیم که نمیتوانه به چی کنترل بکنه. مثلا بانک ها رو دولتی کردن، کجای دنیا بانک دولتیه؟ لذا بانک ها کارشون دارن میکنن، این نظارت میکنه بر اینا. نظام چطوریه؟ و نمیتونه چیکار کنه، بعدم مال خودشون نمیتونه چیز بکنه. بدترین ماهنجار از خود بانک‌های دولتی هم نمیکنه، عرض کنم حضوری شد. و حالا نمونایی را ما خواهیم دید. شما باید سیستم طوری باشی که خودش رو کنترل بکنه، بعد وقت کار کنین اون معمار اون چیز کلی رو انجام بده، سیستم رو طوری باید طراحی بکنی. مثلا این بنا بدونه که اگر کارش مثلا پایین اومد، نظارت که اون چیز آخر چیز شد، مثلا پولش کم میشه. اینکه فرایندش رو نظارت کنی اصلا امکان نداره، یه جای آخر کار دست میده. اما میدونه که شما استاندارد گفت، شما استاندارد سازی میکنی، نظارت بر استانداردها میکنی، کاری نداره با فرایندش. هر تو بمیرو بدم، من کار ندارم چه کار میکنی. من کار دارم وقتی ما از تحویل بگیرم این استاندارد باید داشته باشه. خودگی از اول تا آخر تا سال خودش باید کنترل بکنه. اصلا طبیعیه. کار سیستم رو طوری باید سیستم نظارتی میکنی، از حالت فرایندی تا فرایندی هزار دولت رو در برابر بکنه نمیتونه کنترل کنه. اما اگر رفت روی چی؟ برآیندی، به ویژه روی برآمدی خروجی، اونجا دیگه دولت استاندارد سازش و معمار هم استاندارد سازی میکنه و اعمال استاندارد میکنه، چیزی که نمیکنه که. هر لحظه میتونه چک بکنه آقا این اسفالت مثلا فلانه، اون رو پروژه دیگه بهش نمیده، یعنی امتیازش میاد پایین، نمرش میاد پایین، تو معاملات بعدی این پیمانکار دیگه میره عقب. میدونه که اگر یه نمره خورد منفی خورد میره عقب. ما اینا رو عرض کنم حضور شریف شما. بس خصوص سازن، ببین ما معنی اصلا مردمی سازی، ما کلمه خصوص سازن میتونه معنی داره خصولتی شده که دولت و معمار باید باشه. جنگ رو مردم اداره کردن. حضرت امام فرمودن نگی من اقتصاد آموزش تو، من فرهنگ تو، من اقتصادم هم مردم بکن. نک نکردی. ما کلمه خصوصی رو خصوصا میشه همین خصولتی در میاد. خدا بود آیه هاشمی میگفت آیه غرضی بغلش بود تو مجلس، میگم وقتی آیه غرضی میگه خصوص سازی یعنی وزارتخونه دیگه بدن ایشو بگیره. حتی وزارتخونه ها، حالا من اشاره میکنم واقعا قضیه اینه، وزارتخونه ارزش تو اون گزارش قبلی ما آوردیم، تفصیلش آوردیم، ما واقعا با ظرفیت بسیار بسیار پایینتری ما میتونیم اداره بکنیم. بقیه مواردم همینه که اجماع رو فرمودن دوستان، عرض کنم شفاف. وقتی اگه عرض کردم سیستم داده بشه، این به طور طبیعی اون بحث شفافیت چیز میشه. بس شورای نگهبان هم همینه. حالا ببین اگر ما همه رو ببریم تو، مثلا فرما الان بزرگترین حجمی که چیز میشه بس استثوابه، بزرگترین حجمی استثواب رو شما ببرید رو اصول فقه شما، یعنی الان برگردیم به اصول فقه شما، استثواب چه تعریف میکنه؟ روبر استثان، روبر استصلاح، روبر استثواب و روبر قیاس که اهل سنت وارد میکنه، اون تو اجتهاد وارد میکنه، شیعه اینا رو تو اجتهاد ولی تو قضاوت قبول داره استثواب رو، ولی استثواب قانون داره، اصلا قانونه بر اساس دقیقاً اصول فقهی که شما دارین تو مجلس تصویب شده. خب من مجلس چهارم من بودم دیگه که الان آیه چیز اینو میگم، ولی تو عمل ما ممکنه مشکلاتی داشته باشیم، هم شبهات ایجاد میشه، هم گام خودمون به این شبهات دامن میدیم، اینا رو باید حل بکنیم که استثواب به این میرسه که یعنی اونا میگه که هر کی به اصطلاح چی رأی داد، اینو استثواب نمیگه، استثواب اینو میگه که عرض کنم اول دلیل، سند، برهان، شاهد، قرینه، قریبه، از همینا که رد شد حالا قاضی آخر باید حکم بده، نه باید پرونده رو باز بگذاره. اینجا از علم قاضی بعد از همه اینها، نه اینکه اینو خودن واسه بذاره کنه یا شبه اینو گذاشته کنه برخلاف این داره رأی میده، چون یک بار یکی از بزرگوار مطرح میکرد که خب علم قاضی، بزرگوار علم قاضی و از علم امام. اون عزیز من تا اون زمانی که امام علی اون طرف آورده بود، مادری بود دایی بچه ای رو آوردن، امام علی علمش نمیدونست که بچه اینه علم امامت. اصلا علم امامت هم نیاز نداره، یه قریه آدم عادی نمیفهمه این مادر این دروغ میگه، اما سکنات هم متوجه میشه، اما براستون نمیتونه قضاوت کنه. نمیتونه بودی؟ چه کار کرد؟ سند سازی کرد، سند تبدیل کرد، مستندش کرد، گفتش بیاییم شمشیر بذاریم زدش. گفتش همون گفتش خب چی؟ گفتش این مادره قضاوت میخواد بکنه. بعضی وقتا ما رو دلسوزه نظام دارد و کاری میکنیم که مثلا شعبه این کنه، امام علی اون کارو نکرد. شعبتان چیز این بود من سنت تاریخ شما. ولی بله علم خودش که میتونست عمل بکنه، نداشتن علم، علم امامت داشت، علم عادی یا آدم عادی میفهمه با قریه عادیش، اما نباید مستند سازی بکنه. سند شاهد که چیه که همه بگن بله حق با اینه. بعد علی چی حکم شورای چیزو تسجیل کنه، نگن علی مثلا شخصی حکم شخصی داد، اجتهاد شخصی نباشه، اجتهاد رأی نباشه، اجتهاد رأیش یه قبول نداره. اینو باید مواظب باشی. اگر این رو شما ببرید تو مرغ، همین اخیرا آیه دکتر قطاده هم صحبتی کرد توضیح داد، همین توضیح واقعا اجرا بشه کاملا چیز درستیه، خیلی مسائل حل میکنه، جمع میکنه، شبهه ایجاد نمیکنه. عرض کنم حضور، بنابراین اینا رو باید باز بشه، طرح بشه، مر قانون ان شاء الله جد. اما در رابطه با اون بحثا که گفته شد، ببینید
عذر میخوام آقای دکتر، از صحبت‌های شما اینجوری آدم برداشت میکنه که کلا ما باید یک انقلاب درونی دیگه باید صورت بگیره، اینجوری که شما میگید نظارت نمیتونه برای خودش داشته باشه.
عذر میکنید از حالا صحبت‌ها رو بگم، ببینید در حد انقلاب هستن یا نیستن. ببینید الان بحث اشتغال، حالا فرمودن بحث اشتغال و اینا نقدینگی چیکار بکنه. ببینید عزیزان، من رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی بودم، تقریبا مطالعات می‌کردم. ما الان چیز حدود 22 میلیون نیروی کار ما حدود 8 میلیون اینا 7 میلیون تو کارخونه تا بالای 1000 نفر کار می‌کنه. یعنی میگم کارخونه جات بزرگ. کارخونه جات بزرگ ما الان یه شیفت دارن کار می‌کنن 96%. یعنی زمین هست، ساختمون هست، تجهیزات خریدیم، برق، آب، امنیت، همین یه شیفت کار، یعنی 8 صبح تا 4 بعد از. تو نیدول امریکا وقتی شد بحران مازه چه کار کردن؟ 3 شیفت کردن کار. بدون که یک ریال ماشینالات الان میبینه تحریم هستی. بدون که یک ریال ماشینالات جدید وارد کنی یا فلان کنی، با همین تجهیزات سرمایه‌گذاری کردی. اگر اینو 2 شیفت بکنی تنها. حالا یه چیز دیگه به شما بگم که مثلا این در حد انقلاب هستن یا نیستن. انقلاب اینه که ما در بهترین گزینه 30% ما رفتیم خودمون ارزیابی کردیم و که الان دولت اعلام میکنه رسما 29% بهترین گزینه از سرمایه‌مون استفاده داریم، ماشین‌آلاتمون در همون یه شیفتش، هم در یه شیفت چی 1/3 ظرفیت داریم استفاده میکنیم. یعنی ماشین‌آلات برای چیه؟ برای مثلا 90% به بالا ما 29% بهترین گزینه‌مون استفاده داریم تو این کارخانه. چیزی که من وقتی رفتم با آقای چی صحبت کردم، با آقای دکتر فاطمی رئیس کل زیرساب معاون وزیر اقتصاد، گفتم آقا این همه تجهیزات داریم خریدیم اصلا استفاده نمی‌کنیم. طرف آمده بود پیش ما وزیر همین خارجی مثلا آلمان، گفتم ما تعجب می‌کنیم مثلا فلان دستگاه اپتومیک که کل اروپا یه دستگاه داره، از این یه دستگاه خاصیه که مثلا برای کارهای فوق پیشرفته، اینا از اینا 3 تا داره، چه کار داریم؟ گفتم میشه چی؟ ما میدونیم اونجا خاک داره میخوره، یعنی گرفتیم هزینه‌اش کردیم زیر چیز خودم دستن در کار خیلی زیاد بهتر. مثلا ما صدا سیما جمهوری اسلامی همین فیلم برداری اینا یه دستگاه در حقیقت چیز داشت، مونتاژ فیلم داشت، دستگاه دستی هم بود. مثلا ما تو شهر خودم مرکز سینما راه انداختیم 3 تا فوق پیشرفته چیزی خودکار، اونا مثلا برای چی؟ منی که نمانشر میگم یکی زیادمونه، چون پول یا مفت داریم حالا بمونه. آقا 30% ما ظرفیتمو داریم کار میکنیم، تازه یه شیفت. حالا ما یه شیفت رو بکنیم 2 شیفت. هیچ کاری نمیخواد بکنیم. این که میخوایم چیز کنیم، هم 2 شیفتش بکنیم. 2 شیفت چی میشه؟ یعنی از این 6.5 میلیون، یعنی حدود 6 میلیون نیروی صف اضافه میشه. ستادت همون ثابت. مثلا حسابدارت همونه. اما صفت 6 میلیون یه دفعه بدون که یک ریال سرمایه‌گذاری جدید بکنی. ما الان پول داریم، عادت داریم میریم شهرک صنعتی بذاریم، کلنگ بزنیم، ساختمون بسازیم، پول نصف نیمه میذاریم. نتایج چطوریه؟ اینا رو میتونیم حل کنیم؟ بله. اگر بگی انقلابن اینا. خب 6 میلیون کل بیکار تو 3 میلیونه. 3 میلیون 200 ثبت نام شده و ثبت نام نشده. حالا ما بیمار پنهان اینا داریم 6 میلیون من حساب می‌کنم. یعنی با یه شیفت تنها اگر دو شیفت کنید 12 میلیون فرصت شغلی شما ایجاد می‌کنید. بدون یک ریال اضافه که فقط چی؟ چون ما پول یا ماف میاد دولت مردان چی میشن به پول میدن. باید بشینن چی اینا رو یک بگیر فرش قالی بافی یک بگیر گراهشون رو بند ببنده را میفته. ما فکر کنیم پول را میفته. لذا من مثلا خدمت آیه زمان آیه چیزم که بوده آیه خاتمیان بوده بعدم آیه امن جادو بعد خدای نوبخت و آیه کمیجانی که الان قامقام بون که مرکز تو از یا آیه دکتر نوبختی تو خودم هم با من بودن تو چیز بودن مؤسسه کار بودن گروه اقتصادی بنده بودن همین کارا رو کار میکنن آیه دکتر داوودی آیه دکتر میدری که الان معاون اشغال وزیر کاره آیه دکتر همین آیه اینا تحقیقات علمی با 33 تحقیق که چیز دادیم به آیه رئیس‌جمهور که آقا مشکل اقتصاد کشور بودجه نیست برنامه است سیاست اشتغال ما مشکل داریم نه پول و اقتصادش این کارو بکنیم 13 بند دادم که یه بندش اینه 13 بند دادم که هر بند شما اجرا بکنه اصلا کمبود نیروی کار داریم ما الان فکر میکنیم نیرو تربیت کردیم زیرساخت ساخته شده نقدینگی هست اما اینا باید بشین مچ کنیم با هم دیگه بخوریم عرو نمی کنیم هی دو مرتبه پول تزریق میکنیم پس این بگیریم انقلاب میشه بله چرا انقلاب نمیشه به همین سادگی و همین راحتی خب اینطور از بحران اومدن بیرون وقت اگر شما برید روی مدیریت زمان این دفعه که از بهره‌وری رو ببری همون 30% رو ببری بالا و چطور ببری اون سیستم خاص خودش رو داره الان ما سیستم مالیاتیمون خلاف اصلا پیشرفته ضد توسعه است گفتیم شما اگر کسی الان 1 میلیارد درآمد تولید میکنه 10% میگیم 2 میلیارد میگیریم میریم 11% همینطور میریم سراخش شما سیستم خمستون این هم مثلا یه مدل دیگه اش مثلا که چیز میشه سیستم مالیاتی ما باید اصلاح بکنیم الان ما سیستم مالیات بر ارزش افزوده است یعنی هر که کار میکنه بیشتر باید هزینه‌اش بده جریمه‌اش بکنیم هر که کار نمیکنه جاذبش بدیم چطور؟ این الان کارخونه داره بیمه مالیات قانون کار رو سراخش کل الان سود بکنه 8% 10% هم بیشتر نمیتونه شرط سود بکنه اما همین کارخونه میفروشه میره منزل میخره میره سکه میخره میره دلار میخره اگه مرض داره خودش رو چیز بکنه لذا الان ما 3 میلیون مسکن ساختیم خالی هن نه فروخته میشه نه اجاره داده میشه چرا؟ چون مسکن که باید کالای سرمایه باشه تبدیل شده به کالای مصرفی تبدیل شده به کالای سرمایه و تا اینو شما حل نکنید برگردونید به چی سیاست باید این باشه که سیاست مسکن مشکل دارید نه مسکن سازی بنابراین ما مسکن سازی مشکل نداشتیم موفق بودیم اما سیاست مسکن مشکل داشتیم لذا مسکن مازاد نیاز تولید کردیم اما مشکل مسکن رهن و اجاره و فروش اینا نه تنها کم نشده زیاد شده 98% قیمت مسکن رفته بالا در همین ایام دیروز اعلام شد چرا؟ تقاضا هم نیست که یه جایی تقاضا نیست که باید بیاد پایین به چرا میره بالا؟ اینا باید حل بکنیم راه حلش خیلی خیلی ساده است که نمی کنیم به کارخونه که مالیات میبندیم شما خمس رو به چی میبندیم؟ خمس به چی بسته میشه؟ حاجه شما بفرم خاک به چی بسته میشه؟ تو کسی که یه پیرن اضافه گذاشتی کنار میاد سراخر یعنی به کنز بسته میشه به سرمایه اصلا کاری نداره که به کنز کار داره کنز غیر از سرمایه است سرمایه پول درگردش نعم المال اون اما وقتی شد چیز میشه نجسه اون حرام میشه مشکل پیدا میکنه چیه چرا چون زده تولید کار میکنه رکود تورم ایجاد میکنه پول رو از گرج تولید میبره مثل خون بیاد یه گوشه قلمبه بشه میشه سرطان دیگه معلومه که لذا میره سراخون که برگرده به گردش چرخش تولید 20% شما الان بیاییم بر همین 300 میلیارد پول 300 میلیارد دلار معادل پول همین مسکن هایست که خوابیده که آقای دکتر جانگیر اعلام کردن اعلام عددار رو رقمی هم سنده داره شما 20% به این مالیات ببندید یعنی کسی تا مسکن خودشو کار نداری یه مسکن هم داره کار نداری دو مسکن هم داره کار نداری کسی که 5 مسکن داره مازاد که 20% تا 10% 10 تا رو تا 25% 25 چیزیست رو 25% 20 تا تا 50 تا داره فلان داره 100 تا داره میشه 35 همینطور میره بالا قبول داریم ما مثلا فلان بانک پول مردم جمع کرده مسکن گرفته خوابیده همونان دارن بازی میکنن با این پول چیز به جای اینکه تولید کنه اصلا تو تولید نمیبره، 400 هزار مسکن داره یه مجموعه. خب این میمیره تا 90% مالیاتش میشه. خب ببین وقتی که شما 20% ازش بگیرید 5 سال کلی باید برگرده تولید. وقتی 20% مالیات بگی یا اجاره بده یا بفروش یا 20% مالیات بده، مالیاتش میشه 60 میلیارد، یعنی 20% میشه 60 میلیارد دلار. کل نفتی که ما فروختیم امسال 49 میلیارد. هی میزنیم این تو سر کارفرما و کارگر و چیز میکنیم تعطیل میشه فلان میشه، که من درگیرم ها، دست اندر کنم تعطیل میشن مالیات و فلان بهمان، اینو میزنیم اما اونو ول میکنیم، میگه سنگ رو بسته و سگ رو گشاده. شما دسترسی دارید؟ خب داریم حالا میگیم به شما هم داریم میگیم به اونا هم میگیم. نه عمل میکنه، بعد عمل میکنه. شما سه شیفت کردن ببین چه آثاری داره. حالا من برگردم دو مرتبه ببین سه شیفت کردن کار الان مثلا تو تهران شهر ترافیکی برای که یه شیفته 8 صبح تا 4 بعد از ظهر همه میانو میرن. شما وقتی دو شیفتش کرد سه شیفت کرد چی میشه؟ چیزو توضیح میکنی دیگه، پخش میکنی، خود مترافیک هم حل میکنی، نفهمی چطوریه، برخت هم حل میکنی، فلان خیلی چیزا حل میکنه. ما اومدیم اینو از دهنمون در اومد که زمان چی؟ زمان رو بعد مدیریت زمان تحت ما همین ماده آوردیم. افتاد دست آقای احمدی نژاد از طریق آقای دکتر الهام خودم یاد چطور که ما هم شهری هم اتاق و هم کار هستیم. چطور چیز ایشان آمد بانک ها رو اور ساعت 7. ما گفتیم مثلا نیرو انتظامی مثلا ارتش چه دلیل داره اون هم ساعت 8 بره؟ میخواد بره مانوری بده چیزی بکنه، از اون صبح نماز خون برن پادگاناشون، بعد به جای اینکه اونا هم دو تعطیل کنن سه بدن اینا زودتر تعطیل کنن برگردن باز کنیم چیز رو. اینا آمدن درست بانک ها را چیز کردن، بانک ها تمام ما با شرقی کار ندارم بیشتر با غرب کار داریم، اونا 3-4 ساعت از ما تاخیر زمانی دارن. مثلا بودی ما 2-3 ساعت با اونا زمان همکاری داریم زنده، عملا اینو کردیم 1 ساعت و نیم چیز، یعنی درست خلاف انجامش دادیم میدونی. و اون که ما مثلا بس میگیم مثلا بانک ها بره 9:30 بشه شروع کارشون، اینا فهمیدی اینا بیان مثلا نیروی نظامی که الان خیلی تأثیر نداره تو روابط جهانی و فلان مثلا این باشه. اما چه درست اینطور شد. خب بعد مجلس وارد قضیه شد تعطیلش کرد و گفت اصلا نمیشه مدیریت زمان. چرا نمیشه؟ بعد عمل نکنیم. چرا؟ چون تیزهوشن آقایون زود میگیرن اما ابعادش رو من بارها میگم ما گرفتار مملکت یا مهندسیان نگاه مهندس پزشکی داریم یا نگاه علوم انسانی داریم. مهندسی مستقیم رو خط میشینه، جوانم کار رو نگاه نمیکنه، تیزه، ذهن تیزه. این دفعه علوم انسانی که خود ما باشه اینقدر دور مسئله دور میزه مثل کفتری که رو مسئله نمیشه. ما هم نیاز داریم به دور مسئله بشیم، جوانم کار رو ببینیم. مثل الان دیدیم همه ابعادشو دیدیم، الان رفتیم رو چی؟ رو نقطه داریم میشینیم، حل بکنیم. راه دیگه بگیم الان دولت این کارو بکنه، قانون بشه این بشه همیشه. خب اون مالیاتو که عرض کردم اینطور میشه. حالا رو در روش شما الان پول آمده، مثلا آمدیم همزمان سود بانکی رو آوردیم پایین. چرا؟ میگیم اما سود بانکی وقتی بالاست تو صنعت نمیتونه بده، فلان میشه، بهمان میشه. خب حدود 700 هزار میلیارد پول از بانک ها چه کوتاه مدت چه میون مدت چه کوتاه مدت کشید بیرون، کجا بره؟ خب میره تو ارز و طلا، همین میشه دیگه. که همین امشب الان شما اعلام کنی آقا سود بانکی 20% برگرده به بانک، همین امشب هم. ما لج میکنیم رو چیزی برگرده به بانک همین امشب، عرض کنم حضور شریف شما. بعد اینا وقت چیه؟ اما من به صنعت، کدوم صنعت؟ رانه رو من میدم، صنعت ساختمون و صنعت خودرو فقط. چون ببینه اگر مثلا رنگسازی را بیفته، میسازی را هم گچ سازی، ولی ساختمون سازی نره همینا تعطیل میشه. اما ساختمون سازی را افتاد همینا را میفته. اینا صنعت مادره، اینا 10%. میگه من 10% و بانک ها شما چه کار کنین؟ 20% سود میدین، 0.5% هم حق بالاسریتونه. نه یا مثل آقای روحانی میگه آقا همه نفشا 0.5% سود داریم، نوست نیست 16000 یا 1600 میلیارد 0.5% سودش میدونی یعنی چی؟ یعنی 80000 میلیارد تومان پول بانک ها، 80000 میلیارد تومان پول برای شما، برای بانک ها 0.5% چی اندازه میشه. خب بقیه رو چه کار کنیم؟ بقیه رو به چی؟ به این سنت رانه که من تعریف میکنم به شما 10% میدیم، مثل تفسیر سی که ما داریم در قانون. اختلاف شما من به شما میدم، از کجا میدم؟ از اون پولی که از 60 میلیارد دلار گرفتم. چطور شد؟ و چی میشه؟ سن ساختم را میفته، سن خود را میفته، بقیه سنهای را میفته، تقاضاز برای اونا ایجاد میکنه. یعنی اینا با تسهیلات، اونا با تقاضا. اگر همه رو بخوایم بدیم اشتباه میکنیم، نمیتونیم بدیم. لوس هم میشه صنعت ما، اما اونا رو بدیم از کنم خود اینا اونا رو فعال میکنه. خب من دارم مثالای چیز، حالا یکی دو مثال دیگه، مثلا فرض کنیم بیایم در عباس مثلا قضایی رو، حالا مثالایی که داریم هست یا آوردیم برای دوستان، چند دقیقه دیگه داریم، من یکی دو نمونه رو عرض بکنم. ببین مثلا تو بحث قضایی، تو بحث جزایی، الان ببین 252,000 تا زندانی داریم. ما یه زمانی حج داشتیم و حج شما خواجه نصیر رو آوردن متنشو برای شما، با حج و حج اینا رو اداره میکردن. حج و حج یعنی چی؟ الان ببین در اینها 15,000 تا مثلا زندانی داریم که ماشین رانندگی میکرده، مسافر میکشیده یا راننده شرکتی بود، زده کسی رو کشته، بیمه نبوده، انداختیم زندان. اولا 25,000 الان کمی دیروز هزینه‌اش میگفت روز یک سکه پول ما، یک سکه فقط هزینه ایناست، یعنی 4 میلیون تومان، نه بگیم 3 میلیون تومان، 250 تا، یعنی 750,000 میلیون، 750 میلیارد فقط تویی که زندانی نیستی، تویی که جرمی نکردی، پول از جیب تو میره به اینا داده میشه. من تو میشه اینا رو بیا تبدیل به اشتغال مو، چی میشه؟ ما 250,000 تا 250 تا زندانی داریم، 15,000 تا زندانی چیه؟ زندانی همین چیز کرده برای دیگه، خواهد من آدم ماشین زده کشته، ما اومدیم نشستیم با بیمه و تامین شما نشستیم با فلان، خودم من برم چون چیزش هم بودم، عضو نماینده سازمان بین‌المللی بودم، که آقا شما بیای از بیمه به بعد بکنی، یعنی الان بیا پول بیمه اینو بده، یعنی دیهشو بده، این حالا مثلا مال فلان شرکت داره کار میکنه، این مزدش حجر میشه، حجر محجور میشه، نمیتونه تصرفش بکنه، شرکت مربوط ابلاغ میشه، چه کار میکنه؟ این اول اون مثلا 20% 30%شو میریزه، 20 ساله بعد پول رو برگردونه. ما نه انداختیم زندان، ببین خانواده کسی که کشته سرپرستش از دست داده، بی سرپرست چیکار کنه تو این گرانی ها بفرد. خانواده این هم همین مطلب، پول این هم داریم میدیم، اون چیز هم افتخار هم میکنم زندان رو داریم توسعه بیدیم، و حالی که ما ابرقوت اعلام یک زندانی نداشتیم، اینا دستبندی کرده بودن، 8,000 تا داریم زندان دیه است، دیه در چه حد؟ یه سکه در ما باید بده، نداره بده، یک سکه در ما داریم هزینهش میکنیم، مایی خود دولت جمهوری اسلامی از جیب ما داریم حد هزینه میکنیم که یک سکه نداره بده، 8,000 تا، 45,000 تا زندان فلان داریم، اینا رو خواجه نصیر دستبندی میکنن، کی 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 اینا رو تناسبشون باز کن، حلش بکن. یک، دو، شما نگاه بکنید ما الان 12,000 تا قاضی داریم، قوه قضایی میگه 40% کم بودن، یعنی 20,000 تا باید داشته باشه، هر چیزی هم تقریبا 4 تا 5 نفر نیرو نیاز داره، یعنی حدود 50,000 تا 100,000 نفر، الان چیز حدود 50,000 تا 100,000 نفر باید پرزنت بشه، میشه 120,000 نفر، باید قوه قضایی رو در نظر بگیریم. یه زمانی خاطرتون هست یا ممکنه یاد نباشه ولی خونده باشه، مثلا شهرداری حتی مغازه نقشه کشی خودشون مهندس داشتن، الان دیگه مهندس و شهرداری معنا نداره، شرکت‌های مسئول هستن طراحی میکنن، فقط نور تایید شهرداری هستن، اونا میرن چیز میکنن یا تایید میکنه کافیه. وکیل یه زمانی وکیل تسخیر خود چیزا میکردن، وکیل الان دیگه چیز بخش مدنیه، قضاوت ما از مشروط به بعد آمده دولتی شده، مدنی بوده، ما برگردونیم چه قضا زدای مدنیش بکنیم این رو، خود قضاوت چه دلیل داره قاضی دولت باشه؟ کجای دنیا مثلا قاضی لزوما دولتیه؟ خب همه مثلا وکیل، آقا ما تایید میکنیم به چه چه 20 نفر دارن 50 نفر این همه دانش آموز تربیت میکنه، اون چیز کانون وکلا اینا رو آموزش چیز میکنه، تایید میکنه، بررسی میکنه، ما آموزش میدیم، اون ارزیابی میکنه، نظارت میکنه، بعد ما چه کار میکنیم؟ اینو تایید میکنه که ایشون میتونه قضاوت کنه از ما. حالا دو نفر با هم دعوا دارن، میرن میخوام دعوا دارن، او دعوا میکنه، میرن پیش قاضی، الان پولشو باید کی بده؟ ما باید بدیم. خب شما باید دعوا داری، من چه کار بیدم به قول معروف، من باید پولشو بدم، اونا دعوا کردن. 16 میلیون پرونده داریم امسال، 16,200 داره میشه به اون طرف پیش بینی میشه. ببین اگر هر وقت ببینید الان 12,000 تا یعنی چیز حدود 3,000 الان عددی من رد کردم 1,300-1,400 پرونده، یعنی روزی 6 پرونده یک قاضی همین 12,000 تا برگرد باشه واقعا میرسه؟ میشه؟ شما 6 مقاله میتونید در یه روز بخونید؟ پرونده چی؟ عملیه؟ خب عملی معلومه که مشکل میگیم نظارتونه، چی رو نظارت کنیم؟ نمیشه. ما مسئله رو حل کنیم. صورت مسئله باید عوض کنیم. آقا ولی شما میگی نه آقا کانون وکاله شما 50000 نفر رو آموزش، 100000 نفر آموزش بده. آقا عرض کنم تحت نظر من با استاندارد من اینجا نظارت میکنم. این استانداردا چی؟ کانون وکاله نظارت بکن، منم بر تو نظارت میکنم. اگر یک مورد دو مورد مثلا خطا اومد باید برخورد میکنم. اما همینا شما نمیتونی، اصلا دولت نمیتونه. بعد ببین 16 میلیون پرونده شما حساب کنید، اگر جناب اکبری معلم هر کدوم 1 میلیون هزینهش باشه، نه بیشتر، 16 هزار میلیارد پولش هزینه داره میده. خب اینا ما با همه رو میتونیم صفر کنیم. چه دلیلی داره ما اینو انجام بدیم؟ بعد وقت یک اصلا میذاری که اصلا داریم ها، قانونش میکنیم. آقا اگر کسی شکایت کرد، کسی هم طرف شکایت محکوم شد، محکوم پول دو طرف رو باید بده. مثلا همینه. نفهمیدی؟ محکوم که چرا شما از اول میواست تن میدادی، ندادی، شکایت کردی، معلوم شد فلانه. خود دیگه چی میشه؟ ببین 190 پرونده ها خودش اصلا کاش بیرون. میگه شما با هم کنار بیام. مثل تصادفات هست. بیمه اومده سازگار گذاشته. گفت تصادف بیل پول میدم. اما اگر یک چیز کنده شد، اون سال مثلا تخفیف میده. اگر کنده نشد یه تخفیف میدم. مثلا 200000 تومان تخفیف میده، شما اگر تصادف 100000 تومانی کردی، مثلا میگن کنار بیام. 100000 میدم، چیزو نکنید. اینطور شده یا نشده؟ خودشون کنترل میکنه. چیزی که بالا باشه بله. بنابراین کاری باید بکنیم که خودش رو کنترل کنه. دیگه طرف نمیاد الان برای با عمش چیز میگیره میره شکایت پرونده تشکیل میده. حالا برو بیا. کل نظام درگیر میکنه. ببین طرفینم کل چیز مسئول نظام ناراضی میشن. دو طرف ناراضی از نظام میشن. وانگه وقتی مردمی بود اصلا ناراضی میشه از نظام کرد. همه ممنون دارن که نظام سازماندهی کرد. شما الان اگر مجتمع مسکونی دارین، تو مجتمع مسکونی هیئت مدیره تشکیل دادین، مثلا ما تو اکباتان اگر کم و زیاد بکنیم نمیگیم دولت. اما اگر مثلا تو تهران خیابون چیزا میگیم شهرداری فلان، الان شهردار شورا میگیم شورای شهر، نمیگیم دیگه دولت. انداختیم مثلا دولت، اما دولت ول نکرده، معماری داره میکنه، استاندارد سازی قضایی بکنه. وقت عزیز من با خدا قسم قوه قضاییه ما کمتر از اگر نگم با 50 نفر میشه قوه قضاییه رو. اما چی دیگه فوق تخصص که بشین فقط راهبردی معماری بکنه قوه قضاییه، مثل عقاب بپان جهان رو بپان، چی هم بپان، این میشه نظارت با 50. ولی وقتی که شد 120000 نفر چه کارش بکنی؟ نمیتونی. سوی سیستم. اما خودش رو کنترل میکنه. از این نمونه بگیریم برید آخر. یک بک اگر ما بخوایم بشماریم، تو اقتصاد همینه، تو قضات همینه، تو شما وزارت کار آلمان وسط کل آلمانی که کارش و فنش دنیا رو گرفته. خوبه وزارت کارش 70 نفر آدم باشن؟ ما هم شما وزارت کار جمهوری اسلامی رو ببینیم. هر ساختمونش 700 نفر. اگر میشه کنترل کرد ز من نمیشه.
کلا ناامید شدین هیچ
نه 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 اتفاقا زمان این کاراست. اتفاقا هیچ معنی نداره. الان ببین همه میفهم که اینا بعد الان امکانشو داری. به خدا قسم هیچ شرایطی امیدوارد کننده تر و مستعد اینا نی. راه حلم داریم. کسی ناامیده که بنبست شما بنبست شما راه حلن که همه کارا رو کردیم. ذهنمون رو باید بیاریم چی؟ از اینکه نمیشه و نمیتوانیم بگیم میشه و میتوانیم، راه حل پیدا میکنه و میتوانیم. اینا ناممکن نیستن که عرض کنم ما اومدیم مسئله رو بیخود چیز کردیم شده برای اون مسئله. و اگه مسئله نبود میتونه برگرده مسئله رو اصلاح بکنه. شما عرض کنم ازش قضات میره بخش چیز میشه، بعد دولت نظارت میکنه آقا قرارداد اینه، تعرفت اینه، فلان دینو کنترل می‌کنه. مثل دفاتر ثبت، دفاتر ثبت اون دیگه مال چیزا ثبتن. همین چیزای دولت که چیزای الکترونیکی و خدمات دولت اینو عمومش بکنیم. اما دولت بیاد کنترل واقعا درست بکنه، از سر خودش وا نکنه. چیکار کنه؟ عمومی بکنه و خصوصی بکنه، اما نظارت و
آره آقای دکتر شما درست همین تمام قسمت قضات رو گفتید، بانگا رو گفتید، ساختمان سازی رو همه رو گفتید. شما نگاه میکنید از این طرف میگید نظارت نمیشه چون این مشکلات رو داره، از طرف دیگه میگید یه راهکار داره ولی انجام نمیشه. هم انجام نمیشه، هم میدونن هم کاری نمیشه کرد.
نه ببینید از خودم حضور شر واقعیت قضیه الان کم کم به این ضرورت بیشتر میرسید. یعنی الان باید برسیم که کارآمدی برسیم. ببین هر چی رو ما جدی گرفتیم حل کرد، کارآمدی رو برسیم جدی بگیم، الان برسیم که جدی الان کارآمدی برای اون موضوع گرد. الان اگر میخوام الگو رو پیاده کنیم همین سوالات از ماست. خب الگو رو اگر کارآمدی نشه چی میشون میگه؟ نمیشه. لذا چی الان یه مطلب کشور داره ارتقا کارآمد، نظام اگر کارآمد نبود نمیتونست اصلا پیروز بشه، نمیتونست نظام داره، نمیتونست 40 سال بمونه رو اصولش. اما چرا مشکلات داره؟ اونجایی است که اون کارآمدیش به تناسب روزنامه نشود. اونا رو که کجا ساختاری و راهبردی ما مشکل داریم، نه زیر ساختی. چطور الان ثبات و امنیت نه تنها خود کل منطقه رو تامین میکنه؟ خب زیر ساخت قویه، پس تو اون قسمت ساختار و سیاست دفاعیتون قویه، موفقی. اما تو اقتصاد مشکل داری. اینا ذاتی و درون زادی میخوام بگیم نیستن، اینا عارضی هن. اینا رو نرفتیم روش و جدی نگرفتیم، حس نکردیم که واقعا جدی هن، اشتغال جدی نگرفتیم. ببین من سال 75 80 دیگه اوجش بوده که فرآیند چیزا رو دادیم، گفتیم آقا داره 2.5 میلیون داره بیکار میشه، یعنی 10-250 تا لشکر 10,000 نفری بس. چی ما قدرتون فقط مردمن، اونایی رو که داریم مشفرش عامل که نمیتون برای بچه‌هاشو کار ایجاد کنه. و گفتم خطر اینا بدتر از خطر حمله عراق ها. نامه دادیم، فلان دادیم، راه کردیم 13 راه با 33 پژوهش خدمت مسئولین دادیم همین مسائل رو. یه مقدارش اجرا شده یا مقدار بد اجرا شده، یه مقدارش اجرا نشده. چرا؟ تو جدی نگرفتیم. یه زمانی بازم آیا دادن سر آقای دکتر عارف، نوشتن سر نامه من برای دکتر عارف همین مطالب برای شما میگم که بله استفاده بشن نداره فلان دانشمندان فلان. اونم زده به رئیس شورای اشتغال، رئیس شورای اشتغال مارنش فرستاد پیش من که هرچه بگی بدون به شرط ها و شرط ها و انم شروط ها. شما الان که نشستی شورای اشتغال بازم این پول میذاری. من اول گفتم چه مشکلات مشکل اشتغال کشور پول نیست، بودجه نیست، برنامه است. این 13 تا هم دادم که هر کدومش اجرا بکنیم ما اشغال فراگیر داریم. عملی ها یعنی یک آقا اینا اجرا کنیم. عرض کنم حضور شریف شما همون دیرم رفتن 900 میلیارد گذاشتن رو بند اول. 900 میلیارد شورای اقتصاد نشست، 900 میلیارد گذاشت در من اشتغال زود بازده 300 هزار تا. که من وقتی مطرح شد با آقای دکتر خوشیری جلسه مشترک داشتیم تو زنده تو سیما، من اونجا پشت صحنه گفتم 10% بیشتر تخفیف پیدا نمی‌کنه. پول گذاشتن بازم. ما قرار نبود پول بذاریم. قرار بود اینا رو مدیریت بشه. عرض کنم حضور شریف شما تو دیگه نمیشه تو صحنه تلویزیون اومدم 30%. یه گفتم خیلی چیز نکن. آره 30%. 30% من 10% گفته بودم. یعنی چیز بود. بعدن آقای میرولد رئیس دیوان محاسبات کشور، این نماینده ملاری قبلش بود رئیس از نیرو بسیار شایسته، ما در جلسه نمایندگان ادوار گفت 9% تخفیف داد. گزارش داد. آقای جهرمی که وزیر کار بود گفت 10%. همین رو قبلش آقای حسینی، دکتر حسینی که ذخیره بود و حالا این چیزا این مساله وزیر اون زمان کار بود، بعد شد وزیر اقتصاد، که ایشون مصاحبه کردن که ما 300 هزار تا چیز. من یه پیام براش فرستادم بگین 300 هزار به اصطلاح پول دادیم، نگین کار ایجاد کردیم. نظرم این چطوریه؟ که رفتن خدمت آقا، رفتن خدمت آقا، همین آقای دکتر حسینی گزارش داد خدمت آقا، گزارش داد که ما 300 هزار تا شغل ایجاد کردیم، هم با 900 میلیارد 3 میلیون گذاشته. آقا دقیقاً این سوال ازش رو کرد، بسیار توزیشان گفتش 300 هزار تا پول دادین یا شغل ایجاد کردین؟ گفتن یا پول دادیم. گفتش خب بگو پول دادیم. ما فکرمون با پول شغل ایجاد میشه. ببین تا ما پول میدیم اینو بدونی قطعی شغل ایجاد نمیشه، اشتغال حل نمیشه کشور. مثل اینکه تا پول میدیم برای مسکن حل میشه. اگر مسکن از کالای سرمایه اومد، چه وقتی اومد 20% میاد هم پول در آوردی بهش، همچنین مجبور تو چرخه تولید. بانک ها هم که الان پشت اینا اصلا مجبورن برگردن به بانک، از بانک داری برگردن بانک بشن. اصلا همه رو حل میکنه. با یه مطلب. نیاز نیست خیلی نظارت بکنی. حالا برو به فلان بانک چقدر میتونی؟ اینقدر ببخشی این انسان پیچیده عمل میکنه، که نمیتونید خیلی وقت دستش بید، اما سیستمی باید بده که خودش مجبور بشه. شما اگر بیای فقط اون یه کار بکنه، الان دولت مالیات 20 که من بنده رو آوردم، چون مالیات نوشتم بندش هم اینجا آوردم که اینا ببین منظور اینه 20% مالیات ببنده بر قیمت های افزوده بر زمینای خوابیده بر مسکن خوابیده فلان، همه اینا مجبورم تو چرخه تولید استفاده فوق العاده، یعنی قیمت مسکن 98% رفته بالا، زیر 100% میاد پایین. یک دوم چی میشه؟ دوم عرض کنم حضور شریف شما، بانک ها مجبورن پشتش با چیزی سودی براشون نداره، بانک ها مجبورن من کار بانک داریشون رو بانکیشون بانک داری رو باید بذار، چون همش بانک داشت اینه. یا مثلا فرمان دلار و سکه شما نگاه کنید، پول رفته چرا رفته؟ چون سرمایه داره نگاش میکنه، کالا نگاش میکنه برای تجارت و فلان. چیه کالا سرمایه؟ این رو بهترین راش مالیاته. شما الان بر سکه بگو من 20% مالیات میبندم، السلام، بر دلار 20% مالیات می‌بندم، تا 10000 دلار داری مال خودت، که من رقم عددات اینجا نوشتیم باقی هم دادیم، از 10000 دلار تا 25000 دلار 20% می‌گیرم، از 25000 تا 50000 دلار اگر داری که از کنم حضور شریف شما چیز داره میره 25، همینطور میره بالا، که ما افرادی داریم که تونی سکه داره. خب این سکه رو شما میگه تا این درصد این درصد این چیه؟ این مجبور وقت میگه چیه؟ هر که آورد بانک گذاشت اینا رو، هم امنیتش تامین میشه، هم چیه مثلا به جای 20% 15% میگیره. نظرم چه تا شو؟ خب میاد همون کارکرد چیزتو داری دولتی، از این حالت هم درش میاری مدیریت. حالا اگر بگی نه اصلا مالیات نمیگیرم، چی اگر بگی نه تازه پولم تازه 20% پازم به همین دلار و سکه بدیم، مثلا بودی خود اینم بازم این سودمونه. یعنی اگر 20% تازه بدیم دلیلی نداریم تازه بدیم، میتونیم مثلا مالیات نگرفته کم کنیم، سازگار داره، خودش کنترل میکنه بازار ارز رو، کنترل ما برو نمیدونم بازار بزن بگیر حل نمیکنه این رو. حالا چه کار میکنی؟ شما میگی آقا اشکال نداره هر دلار هر اندازه خریدی، من مالیات رو به پول روز حساب میکنم، اما وقتی میاری تو بانک میذاری اون رو به پول هم 4000 تومان رسمی حساب میکنم. اصخایی میکنم ما کی میره دلار 14000 تومان بخره بیاره تو بانک بذاره فلان؟ خب میره دلار چیز میکنه دیگه، مثلا طبیعه همه بر میگردونه سالم میشه. نظارتش نیازه نیم، نظارت به این مدل منظوره، عملیه اینو واقعا عملیه جدی بگیریم. بعض وقتا مثلا دیدیم آقای رئیس جمهور صحبت کرد همین مسائل رو، شما مثلا ارز و آخرین جمله ما بگم بازم این چیز بکنم، شما الان ارز ما بانک جانم اعلام کرد ما 1644 میلیارد دلار گردش مالیمون امسالمونه، از اونم شروع شد. کل نیاز ارزی کشور ما الان چیه؟ الان جناب دکتر زایری زیر 30 میلیارده ارزی ضروریمونه، صنعتمون فلانمون، بقیه که اگر میبینی غیر ضروری زائد پفک مفک چیز میشه، این چیزای زائد و غیر ضروری که تا 80 میلیارد هم میکشه. خب همین باعث میشه اصلا بیاد پایین چیزی، الان تو غیر ضروری دیگه کمتر میشه ضرورت میشه، صادرات هم میتونه بالا بره، توجیه پیدا میکنه اگر درست مدیریت بکنی. عرض کنم حضور شریف شما 1644 تقسیم بر 30 بکن چیز حدود 1.85 2% هم نیست، یعنی سبد مالی کشور و گردش مالی 2% هم کل ارزا نیستن دلار و فلان بهمان. اما طوریه که دلار وقتی مثلا دو برابر میشه چی؟ قیمتا دو برابر میشه، 2% این بوده کلش. تازه اگر بگیم بعد مثلا 2% بره بالا، نه 80% میره بالا، این نشون میده مشکل اقتصادی نیست، این اشکال سیاست هامون، سیاست هم مشکل و ساختار هامون. اینو حل کنیم بله خب بره بالا، بره بالا مفیده برای ما که کم کال غیر ضروری وارد نمیشه، زائد وارد نمیشه، هم اصلا صادرات توجیه پیدا میکنه، وقت ما میتونیم مدیریت کنیم دلار رو بکنیم 3 برابر 4 برابر خودمون، اما چی سود کنیم ازش، اما توی پیاز مردم تاثیر نذاره و تاثیر نمیذاره و نباید بگذاره، رابطهشو باید قطع کنی. با چی؟ با این مدل مالیات گرفتن، تازه پولم میگیره ازش، رابطهشو قطع میکنه، تعریف میکنه، مدیریت میکنه به همین راحتی. آنها چرا که الان میگه چرا چه چرا چون ذهنمون اینه که فقط پول با پول اشتغال تولید میشه، نه با مدیریت اشتغال تولید میشه. اسخای میکنم بخیه بسا. و یه نکته هم بگم، ببینید این که گفتیم کشاورزی و فلان نمونه شو داریم، الان گیاه داروی ما از 8000 گیاه دارو تو ایران تو دنیا چیز حدود 7000 تاش تو ایران هست، بعضی فقط منحصر تو ایرانه، اینو داشته باشیم. رقمی که برآورد شده 1500 میلیارد دلار در سال ما ظرفیت گیاهان داروی، نه تازه داروی گیاهی، کل نفتی که فروختیم عرض کنم 549 میلیون دلار امسال فروخت. 30 برابر 50 برابر نفت ما ظرفیت گیاهان دارو داریم. اینو الان نگاه بکنید. اینو بهش میگن ثعلب. اینو من خدمت شما عرض کردم یا نه؟ حلبلب. ثعلب اسم دیگرشه. همین وانیله. توی بستنی و تو کیک‌ها و خانم‌ها استفاده می‌کنن وانیله که چسبنده خیلی چیز خوبی است. این الان تو ایران البته دو نوع مال جنوبشه، شمال به صورت غده‌ایه. آبادان و سیستان و فلان اینا تولید میشه، خوزستان اینا در میاد. این مدل در میاد. این الان بدون اینکه یک قطره آب بش بدی با یه بارونی که خودش میخوره خودروز هکتاری اگر شما اینو بکاری اما خودش هم چیز بکنه مدیریت بکنه زمین رو ولی آب بارون هیچ آب نده با این خوشسالی یا قطره آب نده چقدر تولید میکنه؟ 25 تن در هکتار تولید میکنه. 25 هزار کیلو در هکتار. کیلو خوب قیمت چند باشه؟ که ما از هند وارد میکنیم یا شیمیاش از اروپا وارد میکنیم یا طبیعیش رو از هند وارد میکنیم. مقداری. مقدارم خودمون تولید میکنیم. الان شما سرچ کنید تو اینترنت شب ببینید کیلو 500 هزار تومان. 500 هزار تومان. 500 هزار تومان ضرب در چی 25 تومان 1 میلیارد 250 میلیارد تومان یک هکتار ما میتونیم کار بکنیم. یک خطرم آب ندین، نه کود نیاز دارین، نه سم نیاز دارین، نه کار نیاز دارین. کاری هم که اشتغالی که ایجاد میکنه پیرامونش تبدیلاتش که چقدر. وقت ما الان گندم مثلا چون در شهر ما که خوب در میون 5 تا مثلا بده میشه 5000 مثلا 1500 تومن میشه مثلا 7500 7,500,000 1 میلیارد 250 میلیارد تومان. دقت کنید. این ظرفیت ها وجود داره. این ظرفیت ها. خب وقت چیه؟ عرض کنم حضور شریف شما هندونه ما الان داریم میکاریم در همون زمین 30 تن 40 تن میده هر کیلو هندونه که ما تولید میکنیم 144 لیتر مصرف آب میشه یک کیلو هندونه میده وقت میاد بیرون در کشاورز 300 تومن 400 500 500 تا تک تومنی هم رو دست ما خیلی وقتا میمونه صادر کردیم مثلا میگیم حالا 500 تومن 1000 تومن آب رو الان میخواید لیتر آب بخرید لیتر آب چقدره یک کم کم الان نیم لیتر میخرید 1000 خورده ای نه 1000 تومن ما بگیم یعنی 144 هزار تومان داریم هزینه میکنیم مثلا بودی یه 500 تومان داریم در میاریم این هیچ هزینه نمیکنید 1 میلیارد 250 تومان میتونید این انقلاب هست یا نیست بله دارم عرض میکنم از این نمونه ها رو به شما بگیم و پس ببینید شما همه چی داریم اما چه الان دیگه این مسائل داره ما رو وادار میکنی کارا رو بکنی ما هر چی رو جدی گرفتن حل کردیم پس ببینید یک ظرفیت وجود داره دو ضرورت وجود داره سه زمین سازی همین هست عرض کنم حضور شریفشون و مانند اینا اصخایی میکنم یعنی از الهیات و از مسائل فرنگی که جناب آقای سوادی فرمود آوردیم تا حلبلب تو جیب ما هست زنده باشیم بنابراین عزیز ما اون زیر ساختا اون ساختارها این سیاست ها اگر صورت گرفت که عملی هم هستن مشکلی هم نداره میگیرم اینا قطعا اما اگر شما هم کمک بکنید ما هم همه دست به دست هم یه اجماع نخبگانی بیشتری شکل بگیره قویتر و زودتر به یه اهداف میرسید با هزینه کمتر انشاءالله بازدهی بیشتر ببین خود اونم جزء هنره ببینید مثلا ابن سینا خیلی قوی بود خواجه نصیر قطعا نظر علم خود در حد ابن سینا نبود شارح بود اما تو مدیریت قوی بود اون آمد تو سیاست خراب کرد ابن سینا این آمد توحش مولوی رو تمدن ایجاد کرد خود گردنه بیان چطور خواجه نصیر تونسته زنگوله رو گردن هولاکو بندازه که اون وحشی کوهی بوده چطور ما مثلا آیه روحانی آیه رهبری آیه فلان که اینا همه حکیمن و آن دانشمندن یه مقدار ما خودمون ضعف داریم من خودم رو دارم عرض میکنم من میتونم یک گله بکنم از چیزا خودم هم ضعفایی رو داریم بعد بتونیم اول این نسخه رو بپیچونیم بعد این نسخه رو خودم هم چیکار کنیم بریم تا میتونیم اینقدر تکرار که بتونیم یه مقدار جا بندازیم خود جا اندازی اینا به نظر میسه چون فن کار ماست علمش اینه اما فنش اینه که ما بتونیم چگونه چیز کنیم که خواجه نصیر وار جریان شد مثلا حضرت امام میتونست بشینه کتاب بنویسه اما وارد صحنه شد طبیب دوار به طبه شد پس فقط طبیب نباشیم بشینیم بگیم این یه ماشین یه مورد طبیب باشیم که دوار به طبه هم باشیم و جز شماها و جز ما هم نمیتونیم جا بندازیم اینو بگم حالا بعض وقتا ممکنه مجبور شیم خودمون جای مسئولیت رو بپذیریم که میدونن جای مثلا اگه پذیرفتیم برای همین بوده و جایی هم چی مسئولین رو همین کمک کنیم که فرمودن که اینا بیان روی کار که به تعهد مثلا این کارا باشن که زودتر اینا جلو بره. اما به هر حال گفتمان سازی نخبگانی بسیار موثره. به هر حال این بحثمون تمام شد در این قسمت. من عذرخواهی میکنم اگر که اون گونه که مطلوب ازان بوده نبوده، ولی واقعا بس کارآمدی بس جدی مونه. سعی کردیم در 4 مبحث اینا رو تنظیم شده، حدود 200 صفحه 210 صفحه متن تقدیم عزیزان شده با مستنداتشون با موارد اینها. یه متن 600 صفحه‌ای مال ساختار تقدیم شده خدمت که انشالله اون آماده بشه میتونه برای چاپ و اینا. کتابی هم که چاپ شده، کتاب اینا یک منظومه هستن، کتاب نقش راهبرد دولت. یه مقدمه دیگری داریم به حساب کارکارای و کارآمدین در نظر متفکرین قوانین اسلامی که برای ریاست جمهوری و شورای پژوهش انجام شده، اونم بازم رو می‌کنیم که اینا مجموعه باشه. من این سیاست‌های راهبردی رو اینجا اونا که عرض کردن ستاره داره، اینا سیاست هست که اینا میتونه اجرا بشه، یعنی اینا دیگه پیاده شدنی هست، یعنی ما وسط بذاریم بگیم حالا چه کار کنیم. اینا از برنامه هم گذشتن اجرایی هست، اما انشالله در جداگانه دیگه من بعد از اینا وقت رو میذارم اینا رو باز میکنم، یعنی یک به یک اینا سنداشون اینا رو همه میارم، تجارب و گفته ها و اینا رو میاریم که انشالله اونم خودش مجموعه باشه، این منظومه بتونه این جریان کارآمدی رو شک بده. هم فکری شما کمک شما بسیار میتونه موثر باشه انشالله. به دعای خیرتون. بزرگوار. برحال اینا خدمت شما هستن. هر کجا پیشنهاداتی هم دارید ممنون میشم به ما باستا بدید.
تشکر میکنیم از جناب استاد صدرا و فرهیختگان و اساتید محترم و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل على
اللهم صل على